عنوان بحثمون دو جلسه خواهد بود تحت عنوان ادله اثبات خدا. برها در فلسفه دین، در مباحث فلسفه دین، ادله اثبات خدا بالاخره میشه گفتش که یه سرفصل بسیار مهمه، شاید مهمترین سرفصل، نمیدونم. البته مسائل جدیدتری که وجود اومده یه مقداری مسائل سنتی رو کنار زده. حالا وقتی اثبات از دلیل هم میکنیم، اثبات از ادله میکنیم، هفته گذشته عرض کردم خدمتتون که از سقف استدلال که میشه استدلال‌های قیاسی شروع میشه تا استدلال‌های احتمالاتی و حتی استدلال‌های تمثیلی. بنابراین اینجا هم شما حالا ملاحظه خواهید کرد توی این که دو جلسه آینده و بعد اونجایی که وارد برهان در واقع دیزاین و اینها خواهیم شد که خودتون میتونید از جهت اتقان محکم بودن استدلال‌ها ارزیابی داشته باشید. منتها این بحث اینه که در واقع شاخص ارزیابی شما چی باشه. یه موقع شاخص ارزیابیتون منطق و صرف عقل‌گراییه، یعنی صرف منطق. خب اون وقت ممکنه مثلا شما به دیداکشن اهمیت بیشتری بدید. اما یه موقع شاخص ارزیابیتون متقاعد کردن مخاطب هست. حالا مخاطب که گفته میشه اهم از مخاطب فلسفی یا مخاطب عمومی، اون وقت شاید شاخص ارزیابی یه قدری متفاوت باشه. من قبل از این بحث رو شروع بکنم میخوام این رو در نظر بگیرید که الان یه حسی ممکنه شما داشته باشید. میخوام بین این حسی که الان دارید و حسی که آخر این جنس مباحث مثل مبحث امروز خواهید داشت خودتون یه ارزیابی بکنید و حالا بعدا برای خودتون مثلا فکر بکنید که آیا واقعا ادله اثبات خدا به این صورت که بالاخره فیلسوفان بزرگی مطرح کردن، حالا ما میخوایم اونها رو مرور بکنیم به صورت اختصار، چقدر میتونه گرما بخش اون چیزی باشه که ما بهش در واقع میشه گفتش که در یه سنت رقیبی ایمان میگیم. یعنی من بعضی وقتا تشبیه میکنم به این که فرض فرمایید کسی بیاد برای شما توصیف بکنه رنگ آبی رو، رنگ آبی مثلا، حالا رنگ آبی از رنگای ویژه است دیگه، جز رنگای لاکچریه رنگ آبی. یه کسی بیاد برای شما توصیف علمی کنه، از جهت علمی برای شما توصیف بکنه، ولی خب همه این توصیفات هم درسته، یعنی صادقه، توصیفات صادقی است راجع به مثلا فرض کنید که رنگ، با حالا همه تعابیر فیزیکی که از مثلا ما رنگ داریم، همش هم فرض کنید درست، اصلا فیزیک ایدئالی داریم که به طور کامل میتونه توضیح بده. اما شما نگاه به آسمان که میکنید یا نگاه به یه رنگ آبی میکنید، اون چیزی که از رنگ آبی برداشت میکنید، اون حسی که من هفته پیشم عرض کردم خدمتتون، حس در واقع اول شخص ادراک مربوط به شعورمندی خود شماست، از یه خود آگاهی در واقع شروع میشه. البته نگاه به بیرون هم از خودآگاهی شروع میشه، ولی اینجا خودآگاهی است که در درون خودش بالاخره این آگاهی و این معرفت رو هم داره. خب خیلی متفاوته بین زمانی که ما این سری توصیف میکنیم. این در تجربه عادی ما هم اتفاق افتاده. شما وقتی میخواید به یه شهری برید، مثلا تا بال بوشهر نرفتید شما، بله منطقه، حالا باز آفتاب هم مقبول به تشکیکه، مثلا شما تا بال بوشهر نرفتید، توصیفاتی از جنوب و بوشهر نشنیدید. این توصیفات یک ذهنیتی در شما ایجاد کرده و این ذهنیت همون چیزیست که مثلا میشه بهش گفتش که ادراک سوم شخصه. میرید در محیط، در محیط حسی که پیدا میکنید، حالی که پیدا میکنید، بعض وقتا کاملا متفاوت از اون ادراک نظریه و اون به شما سعادتی میده یا اون به شما گرمی میده. البته بوشهر هر کنی رو به خاطر این که هم هواش گرمه هم حس و حالش گرمه، بیشتر گرما بخشه، جز به مناطقیه که بالاخره گیراز. بنابراین کامنت هایناتون رو میخونم هر مثلا یک ساعت یک بار، کامنت ها و سوال ها رو میخونم و سعی میکنم که حالا اونجایی که میتونم جواب بدم و بالاخره جواب درخوری دارم حتما بالاخره خدمتون باشیم، یا اینکه خودتون هم صحبت بکنید. تو ادله هم همینطوره. بنابراین این ایمانگراها، این حرفی که راجع به بیلیوینگ این میزدن، این حرف واقعا قابل فهمه و حتی قابل درکه و متأسفانه اندازه گیری خب بالاخره یه شاخص علم دیگه. بالاخره در علم اگر شما بخواید یه شاخص خیلی مهم مطرح بکنید، اینه که علم شما امکان اندازه گیری میده دیگه، و اگر تا این نباشه که واقعا علم اصلا استوار نمیشه. منتها این اندازه گیری و این کمیت برداری در همه جا واقعا قابل تسری نیست. الان این اندازه گیری داره، الان یه ادله که با ما میخونیم اینا کاملا مثلا اندازه یه منطقیش مشخصه، مقدمات صادق صورت چینش مقدمات صادق، نتیجه حالا یا ضرورتا صادق یا با احتمال بالا صادق. حالا اینو با هم مرور می‌کنیم. متا این یه وجهه، این یه چیزه، این یه مقوله هست. اما اون چیزی که در واقع به شما ممکنه روح بده، به شما حرکت بده، ممکنه شما از اینا نباشه، ممکنه اصلا منطق نباشه، ممکنه عقل نباشه. شما چگونه میتونید مثلا عشقتون رو به یک فرد، عشقتون رو به مادر، که حالا این تقریبا جزو عشقهای مشترک دیگه، حالا استثناءهاش کمه، شما چی میتونید اندازه گیری کنید؟ اندازه گیری مثلا عشق به مادر، بیا مثلا فرض کنید که چرا سامپلینگ اندازه گیری کنید. بعضی این کارهایی عصب شناسا دارن میکنن توی مقولات و بقیه دارن این فرایند فیزیکالیستی رو تبیین میکنن، اما باز اون همون حس خفاش بودن به اصطلاح، اون حس عاشق بودن، اون ادراکی که از عاشق بودن وجود داره، اون اصلا با این شاخصهای اندازه‌گیری قابل ارزیابی نیست. متاسفانه یک حالا هر از بین ما توی این کلاس و جلسات خدمت عزیزان هستیم، بعضی وقتا حاشیه‌هایی می‌بینیم که بالاخره اونم جزو درس میتونه حساب بشه، خیلی شاید حاشیه‌ام نباشه. متاسفانه جریانی در کشور رو افتاده که در غرب هم اینطور نیست واقعا، که همه چیز رو اندازه‌گیری کنیم، علم هم اندازه‌گیری کنیم، به سری آمار هم درون خوش باشه. خب شما حساب بکنید مثلا شهودن ما چقدر در فرایند تحولات حالا تکنولوژیک، خب خیلی کم، تحولات علمی حتی در علوم مثلا نظری اینا چقدر ما تاثیر می‌گذاریم. شهودن جوابش خیلی روشنه، ولی وقتی به آمار مراجعه می‌کنید خیلی وضعمون بد نیست. یعنی کاملا گپه اینجا خودشو نشون میده دیگه. این گپ شما بیارید تو همین ادله، یا بیارید تو اون مقوله‌ای که من عرض کردم خدمتتون، یک کتابی گنون داره، گنون در زمره سنتگراهای مهم حساب میشه، و حالا سنتگرایی چی هست و همین تفکری که بالاخره آقای دکتر نصر و دیگران دنبال میکنن، الان تنها در واقع حلقه باقی مانده زنده شون دکتر نصر، بقیه‌شون اون اصلیاشون از دنیا رفتن و یه مقداری این در واقع جریان سنتگرایی در غرب هم ضعیف شده، حالا به دلایلی لابد. یه کتابی داره تحت عنوان سیطره کمیت و علائم آخر الزمان، اون دقیقاً میتازه به این شیوه اندازه‌گیری که از علم در اومده دیگه. یعنی بالاخره شما وقتی کار فیزیکی میکنید باید بتونید اندازه‌گیری کنید دیگه، واقعا اندازه‌گیری اومده خودشو در بقیه علوم هم تسری داده. حالا اینجا همینطوره، الان تو ادله در واقع اثبات خدا شما خواهید دید که قابل ارزیابیه، خیلی راحت شما میتونید بر اساس اینکه این قیاس، اینداکشن، تمثیل، ولی به شما گرما نمیده. اما چه بسا فرض کنید در یه حادثه شما قرار میگیرید، اون حادثه شما رو به یه امر ماورا، این چیزی که شلای واخر میگفت، قابل فهمه. من الان شما دارم کار بدی میکنم که خودم میخوام ادله اثبات خدا رو توضیح بدم و ازشون دفاع کنم و جانانه هم دفاع میکنم، مثلا هرچی نچسبتر دفاع من خلاصه بیشتر، که تو اولیش خودشو نشون میده، استدلال های انسلم و اینها خواهید دید. شاید من دارم کار بدی میکنم که، ولی این اینا یه در واقع روی دیگر این سکه استدلال ها و اینها هست. شلای ماخر یه حرفی داره تحت عنوان این که گفتم خدمت، تحت عنوان این که اصلا مقوله باور به خدا رو احساساتیش کنیم. احساسه، یه نوع احساسه. اصلا بچه شما میاد با مقولات متافیزیکی اینا، بله واقعا عقل نظری بهش راه نداره. اینکه عقل نظری بهش راه نداره نه از اون سمتیست که مثلا هم سال کانت و اینا گفتن، بلکه از من همسان بندگی، نه اینکه پوست داره میسوزه. از شد حضورتون که من این دوربین یه دور بردم چون دیدم تصویر از نزدیک لپتاپ اینا اینقدری بد میشه، ولی اگه فکر میکنید اینم خلاصه رو اعصابه، میتونم همون دوربین لپتاپ روشن بکنم. حالا نمیدونم دیگه، میخونم اینا رو. شما اگر از نزدیک بهتر بود، حالا خانم باشه، حالا بین ساعت عوضش میکنم پس بذاریم جلو بریم. و ما رو احساسات زیادی داریم، فکر میکردم شاید در نزدیک من خود چیزه. بله چشم بله متعرض سوال ها میدونی آخه حد یقف نداره، همین جور جلو میره، سوال اندر سوال، مخصوصا توی مقوله بزرگتان اینو داری اینو مقدار المان های در واقع محیطی رو روش کار بکنیم. حالا واضح نزدیک خوب نیست، درست فکر کردی، خیلی خوبی هم نشون میده که اختلاف رأی اینجا وجود داره. باشه حالا بذاری بریم جلو، هر شما راحت بودیم. اتفاقا بعد حالا امروز بعد راجع به دوستان در واقع اصلی فرعی که نداریم دیگه تو این درس ها، ولی اونایی که ثبت نام کردن، اونایی که ثبت نام نکردن دیگه بالاخره بیشتر مزاحمت اون برای اونایی که ثبت نام کردن، ولی خیلی تکالیف دارم و انجام میدن عرض بکنم. این احساس بالاخره احساس مثلا فرض کنید که گرم، احساس دوست داشتن، احساس تنفر، شما عصبانی میشید، خب یه احساس هم احساس وابستگیه دیگه. بالاخره انسان به یه چیزای وابسته است. بعضی وقتا شما به یه خودکاری وارد، یه خودکار معمولی شما گم میکنید، نمیدونم چند روز ناراحتین، احساس وابستگی دارید به اون خودکار، مثلا ماده هم نیست، اندازه نمیتونید بگیرید، یه احساس هم دارید، احساس وابستگی به یه امری که لایتناهیه. خب اسم این رو بذارید تجربه دینی از جنس احساس که باور وجود خدا رو میتونه توضیح بده. خب این جنسش از جنس عدله نیست، تبیین هست، میتونه تبیین باشه ولی عدله نیست. این هم نکته که در مقدمات لازم بود. نکته بعدی که راجع به قبل از که ورود به عدله پیدا بکنیم، ببینید این عدله اثبات خدا خیلی متنوع و متکثره و تو هر قسمتش هم که میرید ورژن های مختلفی داره. تو حالا خودتون حالا یه موقع سرچی بکنید، در الان بعدا یه سرچی بکنید همین انتولوژیکال آرگومنت هایی که معروف از ماتون استدلال هم شروع میکنید، مثلا فقط اون ورژن اول انسه، چون انسل دوتا استدلال ارائه کرده، حالا بعضی میگن دوتاش یکیه، بعضی میگن دوتا مختلفه، حالا اگه دوتاش در واقع متفاوت از هم باشه، اون ورژن اول خودش نمیدونم الان میگم ده ها تقریر کنم اقراق نکردم قلوب نکردم ده ها تقریر داره همون ورژن اول. بنابراین خیلی متنوع و متفاوت این تقریراشی جایی عروضی شبیه هم هستن. حالا این تو دو تا سنت هم کاملا متفاوته، یه سنت غربی، یه سنت در واقع عقلانی اسلامی. این که اینا چقدر این نکته که مثلا از کار این تیکش بود، این که اینا چقدر به هم تأثیر داشتن و کی از کی تأثیر گرفته، این مقدار ردیابیش خب دقتای خیلی خیلی زیاد و متنی میخواد، مثلا شاید خودش یه کار ویژه باشه در یک مثلا مورد، مثلا اینکه توماس آکوینی که معروف است که از ابن سینا متأثر بوده که بوده، چون نام برده بارها نام برده، اما یا اون ادله اثبات خدایی که در تومان کازمولوژیکال آرگومنت ها گفته میشه، آیا این استدلال را از ابن سینا گرفته متأثر از اون بوده؟ اگه اینجور بوده چرا خود ابن سینا خیلی مدافع استدلال های کازمولوژیکال نیست، بیشتر میره سراغ استدلال هایی که حالت پیشینی و عقلی و خلاصه این که مولای درزش نره، دنبال اون تیپ استدلال هاست. بنابراین خود این پیدا کردن در واقع این نقش و نگارهای تأثیر تأثیر کار بسیار سختیه، ولی در مجموع دو تا سنت جدا هست که یه جایی هم همپوشانیه، یه جایی هم مشابه هم هستن، یه جایی هم کاملا با هم متفاوتن، یه جایی هم بعضی از در واقع میشه گفتش که مؤلفین ما رو به خطا انداخته و اینا رو یکسان پنداشتن. مثلا یه برهانی ما داریم تحت عنوان برهان صدیقین مولا صدرا که معروف به برهان وجودشناسی، حالا اسمش برهان وجودشناسی به خاطر اینکه مثلا مولا صدرا اصالت وجودی بوده. خب بعضی پروفسور اومدن گفتن که این شبیه مثلا آنتولوژیکال انسلمه، چون آنتولوژیکال هم وجودشناسی دیگه، اما بین این و انسلمی تا آسمون تفاوت وجود داره، مثلا اینا با هم شاید قابل تطبیق هم نباشن، این اشتباهات هم شده. یا اون چیزی که تمام برهان نظم گفته میشه، خب برهان نظم خیلی معروفه در سنت عقلانی، اینا رو عرض بکنم کلمه سنت عقلانی وقتی گفته میشه مثلا در حوزه در واقع تمدن اسلامی، سنت عقلانی اهم از فلسفه است، شامل کلام هم میشه. برای سنت عقلانی اسلامی یعنی مثلا کلام و فلسفه، یه موقع میگن سنت فلسفی معلومه، سنت کلامی جداست. مثلا همینجا عرض کنم خدمتتون برهان نظم که شما زیاد شنیدید، برهان نظم بی ارزش ترین برهان در سنت فلسفیه، شما دارم تعجب بکنید، در سنت فلسفی ما برهان نظم یکی از بی ارزش ترین هاست. حالا چرا؟ به دلایل مختلف، یکی حالا از دلایلش که مرتبط میشه و شما حالا میتونید حس بزنید این که برهان نظم احتمالاتیه. برهان نظم بالاخره میگه که آقا برو نگاه کن، برو بچرخ طبیعت، وقتی میچرخی یه چیزایی میبینی دیگه، بنابراین مثلا تمثیله یا نمیدونم استقراء یا آی بی ایه، یکی از ایناست دیگه، بالاخره دیداکشن نیست، قیاس نیست، بخاطر همین خیلی بهش اهمیت نمیدادن، یعنی اصلا اهمیت نمیدادن در سنت فلسفی، به در سنت کلامی مهم بوده. اما این برهان دیزاین یا مثلا حالا فاین تیون مثلا فرض کنید که آرگومنت ها و اینا همش تو سنت غربی خیلی اهمیت پیدا کرده، یه دلیلش هم به خاطر علم، به خاطر علم مدرن و در واقع تنه‌ای که این استدلال می‌زده به اون. پس برای این نکته در واقع قبل از که شروع کنیم بحث و آخری که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم تو مقدمات همین بود که این دو تا سنت رو با هم میشه یه جایی قیاس کرد، یه جایی ممکنه همپوشانی وجود داشته باشه، یه جایی واقعا اشتراک لفظیه، کلمات اشتراک لفظی دارن، واقعا خیلی با هم متفاوتن، یه جایی کاملا از هم جدا میشن. البته توی مفاهیم هم باز اشتراکاتی وجود داره و یه اختلافاتی وجود داره تو مفاهیم، مثلا مفهوم خدا. آره، شما وقتی اسم خدا رو میارید تو سنتی که بهش میگین سنت اثبات خدا، یه هسته مشترک داره. اون هسته مشترکش همون چیزیه که میتونیم بهش بگیم ترانسندنت، میتونیم بهش بگیم امر متعالی، میتونیم بهش بگیم امری که ترانسندنته. همین، این هسته اولی است. اما که به این هسته چه چیزایی میچسبه؟ ببینید مثلا شما تصور بکنید همین انسپی که میخوام راجعش صحبت بکنیم، اینو مثلا تصور بفرمایید با ملاحظات. خب انسپ البته وقتی که خدا رو اثبات میکنه تو این مرحله اثبات خدا سراغ صفات و اینا نمیره، در کارهای دیگه‌اش رفته، در کارهای دیگه‌اش، در کتب دیگه‌اش امر متعالی، ترانسندنس یعنی امر متعالی، یه امری که مادی نیست فعلا تو همون هسته اولی. البته خب این باز نیاز به تعریف داره که الان مثلا انسپ دست به تعریف میزنه. اصلا وقتی اثبات وجود خدا میکنه، اون خدایی که اصلا مثلا امر ترانسندنت و اینها صفاتی درش نیست، صفات در واقع خدای متشخص و اینها درش نیست. اما وقتی شما سراغ مولا صدرا میرید، بعد از اثبات خدا شروع میشه صفات دونه دونه، لذا خدا به اون حدثه اولیش که همون امر تعالی و امر غیر مادی و امر مجرد محض و اینا هست، یه لایه هایی بهش میچسبه که یه خدای خیلی غلیظ و متراکم درست میکنه. بنابراین از این جهت هم نتیجه در واقع اون چیزی که اثبات خدا گفته میشه با اون هسته اولیه که شروع شده، یعنی این فرایند انگار مثلا فرض کنید یه فراوری بوده، از یه چیزی شروع شده، اون هسته اولیه رو من میتونم بگم مشترکه. اون هسته اولیه رو من میتونم بگم که تا قرن 20 که حالا مثلا کسی مثل آنتونی فلو اینا میاد ظهور میکنه و حرفا رو میزنه که حالا هم خواهیم گفت هم یه اشاره کردم که سه قبل، همه مشترکن در اینکه بالاخره اگه شما خواستی این گاد رو مثلا این خدا رو خواستی تعریف بکنی، یکی از این اصطلاحات رو میتونی بکاری، میتونی بهش بگی necessary being، میتونی بهش بگی مثلا فرض کن uncaused cause، علتی که مثلا خودش معلوم نیست، میتونی بهش بگی موجود ضروری، میتونی بهش بگی واجب وجود، میتونی بگی که بالاترین مثلا موجود قابل تصور، این چیزایی که هست و اینا اون هسته مشترک این رو میسازه و بعد شروع میشه و بعد اینکه آیا داره صفات هست یا نیست شروع میشه و بس جلو میره و بعد میبینید که اون خدایی که نتیجه این استدلال هست با اون تعریف اولیه‌ای که شروع شده یه قدری با هم متفاوت داره، که البته این مغالطه در استدلال هم نیست. نکته آخر این که یاد دیگه این نکته درسی نیست، این که ببینید بعضی از دوستان با این مبحث آشنا، بعضی خیلی خوب آشنان، بعضی هم فکر می‌کنن آشنا هستن، ممکن بعضی حتی قبلا ما خدمتشون بوده باشیم در مثلا کلاس‌های مشابه، طبیعتا اینا ممکنه مثلا بعضی از مباحث براشون خیلی جدید نباشه یا حتی تکراری باشه یه جاهایی. بعضی دوستانم فکر میکنم کلا مطالعات فلسفیشون کم بوده یا بالاخره مثلا مشغول کارهای دیگه بودن، بالاخره یه سطح متفاوتی از بچه‌ها تو این کلاس هستن، کاملا مشهوده. منم مجبورم همون امرول بین الامرین، من مجبورم خط وسطا رو برم علیکم به جادت الوسطا و تا اونجایی که میفهمم و میتونم توضیحاتی بدم که هم برای اون گروهی که یه سری آشنایی دارن خیلی تکراری خسته کننده نباشه، هم برای کسانی که آشنایی زیادی ندارن کلا مثلا پرت نشن از این درس بیرون. بالاخره یه حد وسطی رو تا اونجایی که میتونم، تا اونجایی که بلدم و میتونم این کار رو انجام بدم بالاخره خدمتتون خواهم. خب اجازه بدید درس رو شروع کنم. البته مقدمات هم بالاخره فکر می‌کنم لازمه. توقعمون از این یکی دو جلسه، بذار یه چیز دیگه من بگم، این درس راجع به تکامل دیگه، یعنی حداقل نصف این ترم راجع به تکامله. خب و تکامل گفته میشه، حالا خود منم عرض کردم خدمتتون، بازم خواهیم گفت، گفته میشه که یه جورایی نفی وجود خداست. همینجا یه چیزی باید کرد دیگه، همینجا یه توقفی باید کرد که اگر که تکامل داروینی با توضیحاتی که داره و خدمتتون خواهیم بود، اگر نفی وجود خداست، کدوم یکی از این ادله اثبات خدا رو میزنه؟ و اینا خودش سوال دیگه. بالاخره سری ادله‌ای برای اثبات خدا وجود داره. اگه این ادله درست باشه، تکامل داروینی به عنوان فرض بینید که علمی که حالا حکایت از امر صادق هم میکنه و به صدق داره میل میکنه و اینجور نیست که مثلا ما فدرالیست و نواقع‌گرا اینها باشیم، اگر اینطوری باشه او کدوم از این استدلال رو میزنه؟ به نظر میسه که اون تارگت اصلیه، قبل از این گفته شدم، تارگت اصلیه تکامل برهان نظمه. اون براهینی است که ما بهش میگیم تیولوژیکال آرگومنت، براهین قایت شناختی، اون چیزی که در مخصوصا در ارگانیسم زیستی مورد توجه برنشگرها بوده که یه شعوری هست و این شعور به یه قایتی داره ختم میشه که تا راجع به مفهوم قایت هم میشه تعاملات دقیق‌تری کرد. خب اگر اینجوری باشه و بریم جلو، میبینیم که خب این ادله اثبات خدا مسئولن از در واقع تکامل داروینی الا در نتایج. یعنی نتایج فرض بفرمایید این ادله اثبات وجود ضروری است به نام مثلا فرض بین خدا و نتیجه تکامل داروینی نفی خدا به معنی که امری است که مشارکت در طبیعت داره یا مدخلیت در طبیعت داره یا اکشن داره در طبیعت. بنابراین اینکه تکامل داروینی در چه حیطه‌ای هم تونسته نفی وجود خدا بکنه خودش میتونه یه سوال باشه. به همین دلیل بعد از این بحث ما میریم سراغ ادله دیزاین و اینها، دیزاین تیولوژیکال آرگومنت فاین تیون اینها، فقط چون تکامل داروینی به اینها ناظره، به اینهاست، منتقد اینهاست که حالا یه صحبت خواهیم کرد. خب این چه جوری بود؟ خب این اسلاید رو هفته پیش شما ملاحظه کردید، من فقط یک کلمه اضافه کردم که در واقع اشتباه نشه. اونجا که فاین تیون آرگومنت نوشتم کنارش نوشتم تیولوژیکال آرگومنت، چون فاین تیون آرگومنت در واقع بخشی از تیولوژیکال آرگومنت است. این اسلاید خیلی خوبیه به نظر من. ببینید که ما در واقع مواجهمون با خدا یا برای جاستیفیکیشن یا برای اکسپلنیشن، یا برای حالا باز به صورت کلی‌تر، یا برای جاستیفیکیشن یا برای علم گزاره‌ای، معرفت گزاره‌ای یا برای معرفت درونی. این حالا تفصیلی کلی‌تر. یا ما می‌خوایم تو جاستیفای باشیم نسبت به خداوند، یا می‌خوایم بیلیوینیم که مقوله ایمان اینا که حالا مثلا به اون دو پایینی کلی کاری ندارم راجبش صحبت کردیم دیگه، همون چیزیست که رگولیشن و در واقع مثلا حالا الهیات درون دینی و با منطق درون دینی اینها گفته میشه که حالا استادیسی هم خدمتون هست، خیلی راجب این حرفای متنوع‌تری هم زده شده. اما اونجاییم که بخواهیم جاستیفای کنیم باز دو جوره. یه موقع باز داریم داریم استدلال میکنیم، آرگیو میکنیم، کاملا در استدلال این موقعی توضیح میدیم، تبیین میکنیم. اینا باز با هم فرق میکنن. شما یه موقع توضیحی راجع به پدیده میدی که کاملا تونستید مثلا توجیه طبیعی گرایانه، توجیه متافیزیکال برای اون پدیده بدونی که اثبات عقلانی داشته باشه ارائه بکنید. هیچ اشکالی هم نداره، ولی اینا آرگومنت نیست دیگه. در آرگومنت یعنی یه مقدماتی داری، مقدمات در کنار هم اگه صادق باشن، این مقدمات اگه صادق باشن و صورت چینش استدلالشون تمام درست باشه، مثلا نتیجه رو برای شما صادق میکنه. حالا اینکه چگونه نتیجه رو صادق میکنه همون در واقع دو بچه کلیه، یا به صورت احتمالاتی یا به صورت عرش حضور شما که حالا با مثال هم مشخص میشه که دقیقا مثلا یه جایی ما اکسپلین میکنیم، یه جایی داریم جاستیفای میکنیم، داریم آرگیو میکنیم، استدلال میکنیم. مثلا نگاه بکنید، شما اگه تبیین علمی برای وجود خدا داشته باشید اشکالی نداره که من بتونم به لحاظ علمی، اصلا به لحاظ اصلا بدترین علم از جهت تعارض، همین تکامل داروینی، اگه تکامل داروینی در بخش فرهنگیش، در تکامل فرهنگیش بتونه مقوله باور وجود خدا در جوامع رو، در جوامع انسانی رو بتونه براش تبیین ارائه بکنه، میشه تبیین طبیعی‌گرایانه، میشه تبیین مثلا فرض کنید که مناسب. ممکنه من شما نپسندیم اینکه من مقوله باور به وجود خدا را بتونم برایش تکامل در واقع با فرایند تکامل ژنتیکی بهش نمیگن، تکامل میمتیکس بهش میگن، یا از طریق مثلا فرض کنید که روانشناسی اجتماعی، یا حالا از هر طریق دیگه، از طریق جامعه شناسی، مگر بتونم مقوله باور به وجود خدا بتونم توضیح بدم؟ این اثبات وجود خدا نیست، یعنی این یک موجودی که خارج از من، بیرون از من مثلا ضرورتاً وجود داشته باشه نیست، ولی توضیح مناسبیه. این خیلی فرق می‌کنه تا این که من بگم مقوله خدا به عنوان کلمه یا خدا وجود دارد به عنوان جمله بی‌معناست. این کاملا مرز متفاوتی از اونجایی که من میگم مثلا صحبت کردن راجع به خدا بی‌معناست به دو دلیل. یکی اینکه یا به چند دلیل، یکی اینکه اصلا مفهومش مفهوم خود ناسازگاریه، من میگم مربع دایره، اون که گفتم خدا، یه موقع میگم خدا وجود دارد یا وجود ندارد دیوانیه که آره حرفی که در اون پوزیتیویست ها میزدن، یکی میگم اصلا من میتونم راجع صحبت بکنم و همون در واقع پلیتی آف ریزنز دست من میبنده راهش بکنم به همون مقوله درونی ما. اما یه موقع من واقعا استدلال براش میارم. ببینید این استاد بعدی، اینکه حالا اینجا من نوشتم فرق تبیین با توجیه، در توجیه من وارد استدلال میشم، در توجیه من کاملا وارد استدلال، حالا استدلالی که من دارم انجام خدا باوره. اما تبیین کانتی، این که من امور در واقع اخلاقی رو بتونم با استفاده از نرمای اخلاقی بتونم باور به وجود خدا رو به معنی امر متعال اخلاقی توضیح بدم، و این لزوماً به این معنی نیست که خدایی در جهان خارج وجود داره. چرا؟ در سنت مسیحی اینطوری هست، ولی که لزوماً خدایی در جهان خارج وجود داشته که من تونستم مثلا این امور اخلاقی رو ازش استنباط کنم که بشه فعل، که بشه اخلاق مبتنی بر فعل، به این صورت نیست. داره یه تبیین ارائه میکنه، یا تبیین های پوزیتویست های معمولی، نه پوزیتویست های منطقی، های مثلا جریان علمی و اینا، یا تبیین های هگلی، البته حالا هگل که مدافع انتولوژیکال آرگومنت اینا بوده، ببینید، یا تبیین های پراگماتیستی، تبیین هایی که به صورت کاملا رفتارگرایانه، به صورت کاملا عملگرایانه میتونه مقوله باور به وجود خدا رو، بس اینها، یه باوری به وجود خدا جامعه انسانی داره، این باور وجود خودم میتونم توضیح بدم تا اینکه کلا کنارش بذارم. یا تبیینایی که مبتنی هست بر فلسفه های تحلیلی، که حالا اینا بعضیا مرزاشون هم خیلی سخته ها، مرز بین اونجایی که واقعا تبیین گفته میشه یا آرگیو هست، مثلا اونجایی که همین تبیین مبتنی بر فلسفه تحلیلی، مثلا اونجایی که ما صحبت از تجربه دینی میکنیم، اینکه مقوله باور وجود خدا رو میندازیم تو سبد یه چیزی به نام تجربه. حالا تجربه علاق اسمین، یه تجربه حسی داریم، یه تجربه غیر حسی داریم، یه تجربه دینی، و بعد مثلا این تجربه دینی به این دلیله، همش هم چیزها، همش هم مباحث غیر نظریه، یعنی از عقلانیت نظری در واقع خارج میشه. خب این اثبات وجود خدا آنچنان که الان انسل میریم سراغش و میبینید نیست واقعا، ولی تبیین امر متعال هست، تبیین باور وجود خدا هست. بنابراین این اسلاید من خودم خیلی میپسندم، تقریبا میشه گفتش که در ارتباط با خدا، در ارتباط معرفت شناختی با خدا، تقریبا همه گرایش‌ها توش جمع شده. یا من میخوام در واقع دست به جاستیفیکیشن بزنم، جاستیفیکیشن هم معنای در واقع فلسفی که داره، که چیزی باشه که صادق باشه و من از راه درست به صدقش رسیده باشم، چون ممکنه چیزی صادق باشه ولی از راه درست من بهش نرسیده باشم، خواب دیدم یا مثلا فرض کنید چه می‌دونم حدس زدم، حالا حدسم راجبش اما اگر وجود داره، ممکن ریاضی حدس رو قبول بکنه، یا فرض بفرمایید که یک کسی به من گفته، اینا راهی جاستیفاید نیست، اینا میتونه منشأ در واقع شروع جاستیفیکیشن باشه ولی خودش جاستیفیکیشن نیست، و حالا معرفتم باید حتما جاستیفاید باشه دیگه، من یعنی زمانی میگم یه چیزی اپیست که حتما جاستیفاید شده باشه از رو درست، من میتونم اینو در واقع عمومیش بکنم. یا نه دیگه از جنس در واقع مثلا حالا وحی و اینا هست. حالا تو جاستیفیکیشن یا من آرگیو میکنم، آرگیومنت دارم، یا دارم توضیح میدم، اکسپلنیشن دارم، بعد این چینش جدولم دقیقه، یعنی شما این پرکتیکال آرگیومنت ها یه حدی نزدیک میشن به اکسپلنیشن، حتی اگه به خودشون بگیم شو بر میخوره، چون میگم ما داریم آرگیو میکنیم، آرگیو ما از روی مثلا فرض کنیم عقل نظری نیست، تئوریتیکال نیست، از راه عملیه، چه اشکال داره؟ ولی خب حالا بالاخره به نظر میرسه که یه قدری از استدلال به معنای حداقل بالاش و به صورت طیفی و فازی و دیگه نگاه کرد جدا میشن. حالا اونجا این که من آرگومنت ارائه میکنم از واژه نچرال تئولوژی هم استفاده میکنم، که البته نچرال تئولوژی از واژه‌ایه که منقول شده، یعنی از یه معنای اصلی که از اشاره به طبیعت برای اثبات خدا شروع شده، ولی بعد شامل هر اویدنسی شده، من جمله مثلا اویدنس های عقلی، بنابراین نچرال تئولوژی علاوه بر شما میگید مثلا الهیات طبیعی، شامل استدلال عقلانی هم میشه، استدلال عقلانی محض بدون ارجاع به طبیعت، مثلا اون چهار آرگومنت ها. اما بعد که رفته جلو بالاخره یه توسعه‌ای در این معنا به وجود اومده از توجهی که فقط به نیچر می‌شده. باز اینا از یه قدیم سلیقه‌ای هم هست توی این چینش و اینا. توی در واقع تئوریتیکال آرگومنت ها من بالاخره اوییدنسی دارم که اساس اون اوییدنس، این اوییدنس من ممکن اوییدنس تجربی باشه، یعنی اوییدنس مشاهداتی باشه، ممکن اوییدنس عقلی باشه. که حالا این چند دسته رو میشه نام آورد: انتولوژیکال آرگومنت، کازمولوژیکال آرگومنت، نیو کلام کازمولوژیکال آرگومنت، فاین تیون یا تئوریتیکال آرگومنت، که حالا این کلا بحثای ماست تو این چند جلسه. و بعد پرکتیکال آرگومنت دیگه تعریفش روشنه دیگه، اینجا عقلانیت عملیه. مثلا استدلال های میخونم چش، استدلال های مبتنی بر ارزش ها، که حالا مهمترینش همین کانتی ها و نو کانتی ها هستن، یا برهان پاسکال، برهان شرط بندی پاسکال، برهان کاملا عملگرایانه است دیگه، بر اساس سود و منفعت اینا تعریف شده. یا ریلیجیس اکسپریانس، البته ریلیجیس اکسپریانس من عرض بکنم در واقع خیانت نکنم به کسانی که راجع به تجربه دینی در صحبت کردن، تجربه دینی طیفی از نظرات رو داره، طیفش هم خدایش کوچیک نیست، طیفی از نظرات رو داره که حالا سرجم یه سر طیف احساس سنسیشنه، یه سرش واقعا معرفته، کاملا معرفت شناسان است. اونجوری باشه این آدم میفته توی در واقع سبد عقلانیت نظری. ولی خب یه طیف گسترده ایه و هر از نظریاتی که راجبه تجربه دینی وجود داره، هر کدوم هم نماینده ده. مثلا همشه رای مخیر که براتون مثال زم نماینده رادیکال سر طیفه، که احساس محضه، احساسه، چیز دیگه نیست. یا مثلا یک کسی مثل ویلیام آستون میفته شاید ته ماجرا، که میگه تجربه دینی معرفته، هیچ فرقی به لحاظ ساختاری، ساختار که میگن مکانیزم، مکانیزم هم معنی که شما متوجه میشید یه سازکاری وجود داره، اجزایی در نسبت با کل یه سازکاری دارن و یه فانکشنی وجود داره. مکانیزم معمولا اینطوری باید تفسیر بکنیم، و یه فانکشنی وجود داره در یه چیز ماشینی. بعد چشمای رضایی بزنید بریم جلو. چشم توی استدلال های ریلیس اکسپریانس، پس بنابراین ما یه طیفی از نظرات داریم که حتما یه بخشش میفته توی پرکتیکال آرگومنت ها بدون تردید، ولی همش اینطوری نیست. واقعا میگم مثلا ویلیام آستون چیز جالبی واقعا میگفت، هیچ تفاوتی به لحاظ مکانیزم و سازوکار بین تجربه حسی، مثل که الان مثلا شما عزیزان صدای من میشنوید و میدونید که من دارم حرف میزنم، و تجربه دینی نمیدید، هیچ از نظر ساختار نمیدید. خب این خیلی متفاوت از فرض کنید که جان هیک، این خیلی متفاوت از بلانتینگازی، خیلی متفاوت از شلای ماخره. یا مثلا آرگومنت هایی که از راه معجزه، از حالا البته اینکه دقیقا معجزه چی هست و شامل چه چیزایی میشه و آیا فصل معجزه و در واقع دوران معجزه تمام شده نشده، اینا بالاخره اگر شما قائل به معجزه باشید، اگر از راه معجزه ما بتونیم در واقع خدا رو توضیح بدیم یا اثبات بکنیم، طبیعتاً پرکتیکال دیگه، ایستی شما در بیرون میبینید حیرت آور براتون، و فرض کنید که به یه مبدا غیر مادی ایمان میارید، که حالا باز این چقدر پایداره و چقدر ثابته اینا همش قابل بحث دیگه. اکسپلنیشن هم گفتم. خب حالا بحث رو پس شروع کنیم. اولین سری استدلالایی که با هم مرور می‌کنیم، استدلالایی که بهش میگن براهین وجود شناختی یا انتولوژیکال آرگومنت. اسم انسل در این استدلالای وجود شناختی در قرن 11 به شدت می‌درخشه. ولی خب افراد دیگه هم بودن. این یه جدول مهمترین افراد مؤثر، حالا یا له یا علیه، در واقع براهین وجود شناختی هستن. اول من بگم چرا به اینا گفتم وجود شناختی، من نمی‌دونم چرا به اینا گفتم وجود شناختی. ولی به نظر میسه که البته این نامگذاری ها که میدونی، این نامگذاری متأخره، یعنی خود انسلم که چه در واقع شخصیت خوششانسی هم بوده، چند صفحه بیشتر این استدلال های در واقع انتولوژیکال آرگومنت انسلم چند صفحه بیشتر نیست در یک از کتاب های اصلیش که کتاب اولش هم نیست. و این چند صفحه از زمان انسلم تا الان، یعنی از خود زمان انسلم که شروع کردن مخالفت اینا تا الان، چه میدونم بگم چقدر، نمیدونم اصلا بگم چقدر، راجعش مطلب نوشته شده، هزاران مقاله، هزاران کتاب، هزاران نقد، نمیدونم بررسی اینها راجعش گفته شده و چند صفحه بیشتر نیست. از اون شخصیت های در واقع میشه گفتش که حداقل در سنت مسیحیت یا بعد از سنت عقلانی خداشناسی از اون شخصیت‌های کم نظیره. بعضیا میبرنش مثلا در رأس، ولی بعضیا میگن که مثلا نسبت به آگوستین نمیتونیم نقش آگوستین رو، در صورتی که حالا استدلال عقلانی بین انسل و آگوستین خب مشخصه که امتیاز با کیه. حالا اینا یه تاریخچه خیلی این چیز گلنجه داره، چون یه تاریخچه خیلی کوتاهی است. یه چیز میشه فهمید، به این استدلال‌ها به این دلیل گفتن وجود شناختی که در مقابل بقیه است. این یک مثلاش که مثلا بالاخره کازمولوژیکال نیست، و اگه بدونیم کازمولوژیکال چیه مثلا این از جنس اون نباید باشه، نیست. نمیدونم تریولوژیکال نیست، یعنی کاری نداره به غایت، کاری نداره به نظم، کاری به این چیزایی که عرفی اینا گفته میشه فطرت و نمیدونم نظم و اینا نداره، از این جنس نیست. و در این حال هستی شناسانه است، یعنی داره به امر وجود داره توجه میکنه. اما امر وجودی که داره بهش توجه میکنه کاملا به صورت پیشینی و تحلیلی. من اگه بخوام یه ملاکی بذارم برای فرق بین آنتولوژیکال با بقیه استدلال‌ها، میگم اینجا اونجایی که به طور کامل یه اسلاید بود هفته پیش خدمتتون، حالا بعداً خودتون مراجعه کنید، پیس استدلال مدرن استدلال پیشینی بهش میگیم. این استدلال‌های پیشینی ملاکی داره، اون ملاکش اینه که هیچ نیازی ما قبل تجربه است، به اصطلاح هیچ نیازی به تجربه نداره، هیچ نیازی به عالم خارج نداره، هیچ نیازی به طبیعت نداره. یعنی اگر طبیعتم نبود و فرض کنید که عقلی بود، اصلا عقول فرض کنید که بالاسری، عقل محض احتمالا میتونه اصلا استدلال را کنه هیچ نیازی به طبیعت نداره. البته آیا اصلا کلن ما بدون در واقع حس میتونیم وارد کار عقلی بشیم؟ این یه سوال در واقع متافیزیکال بزرگه به نظر میرسه. این میتونید شما این سوال رو بکنید، ولی فعلا ملاکی که میتونیم تفکیک کار بدیم همینه که اینجا کاملا پیشینی عقلی و بی نیاز از طبیعت. تو بقیه استدلال ها ما یه جایی مجبور به طبیعت در واقع رو بیاریم. حالا این حسن عیب طبیعتا تو فلسفه بالاخره یه نگاه اشرافی به این جور استدلال هایی که کاملا پیشینی و عقلی هستن وجود داره، اینو عیب نمیدونن. ولی خب حالا چه اثری داره؟ کیو میتونه تحت تاثیر قرار بده؟ چند نفر با برهان انسن یه فلش بک اون حرفای اولی جلسه، چند نفر با سوال با استدلال انسن در واقع خدا باور شدن، یا چند نفر با نقدایی که به برهان انسن شده از خدا باوری دست کشیدن؟ اینم خب یه طرف ماجرا میتونه باشه. حتی این سوال دومی هم جوابش خطرناک‌تر از سوال اوله. خب حالا به هر حال اینا رو نگاه کنید، انسن که خود استدلال ارائه کرده، اینا تاریخ‌های در واقع اون آثار، حالا با هم مرور می‌کنیم. توماس آکوینی که خیلی مهمه، توماس آکوینی هم به دلیل نقدی که بر استدلال انسن کرده، هم به دلیل ارائه استدلال‌های خودش که در مقابل اونها موفق می‌دونه. دکارت دفاع کرد از استدلال، البته اینکه آیا دکارت استدلال انسن رو تکرار کرده یا یه استدلال جداگانه است، بسته به اینه که چقدر شما در واقع هوادار دکارت باشید در این بحث، چقدر شما متأثر به دکارت باشید در این بحث، باید چقدر بگردین دنبال تفاوت ها. چرا بذاریم ساعت 10 خدمت هاست در خدمت، بعد اتون رو ما مجبوریم محدود کننده بذاریم چون بالاخره اینا خیلی زیاده. خب بریم جلو. حالا اسپینوزا باز در دفاع از استدلال‌های آنتولوژیکال صحبت کرده، لیبنیس باز به همین ترتیب. خب هیوم رو میتونید حدس بزنید، نه اینجا، جاهای دیگه هم باز نقش هیوم همینه. البته هیوم در یه جایی هم نقش مؤثر داشته در منظم کردن، شاید تعجب کنید، در منظم کردن استدلال‌های دیزاین کار خیلی خوبی انجام داده. البته بعد خب نقد وارد کرده، کلا هیوم به همه استدلال‌های خداشناسی نقد وارد کرده. کانت در استدلال‌های آنتولوژیکال بسیار مهمه، البته ایرادی که کانت میگیره به بقیه استدلال‌ها هم برمیگرده، ولی به طور خاص ایراد کانت و اون حرفایی که زده و اون مطالبی که نوشته راجع به بینگ و وجود اینا به طور خاص راجع به آنتولوژیکال آرگومنت است، که در این حال که نتیجه که میگیره در واقع رد همه استدلال‌های خداشناسی است. خب دیگه هگل از اون شخصیت‌هاییه که نمی‌دونید تفاصیل متعددی ازش وجود داره، ولی معمولا به صورت سنتی هگل رو جزء مدافعین میدونن و خب متنای خیلی روشنی هم وجود داره. فرگه مشابه کانت در رد استدلال‌های وجودشناسی با توجه به در واقع تعبیری که از وجود داره. و بعد در قرن 20 و همین الانش هم استدلال‌های جدید در دفاع از آنتوژگار آرگومنت ها ارائه شده که اینا چند تا از مثلا معروف باشه دیگه، آرتشول و مالکوم و پلاتینگا مثلا گودل و اینا، که خب اینا افراد منطقی در واقع شاخصی هستن و اینا هم سعی کردن از طریق براهین منطق موجهات اینا بتونن استدلال رو در واقع بروز بکنن. خب اما خیلی انسن خودش رو خب این بدیه در واقع این چیز اینه که یه دفعه همه رو با هم میاره و من از این کار خیلی خوشم نمیاد. بذارم برم توی این داستانه خودم اینم اینجا چی بگه میشه. خب من یه داری اینو بیشتر میفصلم، من الان دیگه پیام شما رو نمیبینم دیگه، خیالم راحت تا ساعت ده. الان امیدوارم که شما بذارید بینم، شما الان میبینید استادیوم من رو؟ فکرم شما نمیبینید الان استادیوم من رو. اینو باید ببرم. خب اجازه بدید من میخوام یه مرکز دیگه بزنم. خب ببخشید چون من میخوام اینا رو دونه دونه توضیح بدم، حالا یا بگم دیگه من یه دقیقه صبر بکنید شما طوری نمیشه. اثبات وجود خدا، من راجع به انسلم و اینا صحبتی نمی کنم، برید بخونید مطالب راجع به سیاد، انگیزه ای که داشته و اصلا اسم اولیه کتابشون همین بوده که ایمان باید بره سراغ خلاصه ریزن، faith seeking understanding یا faith seeking مثلا ریزن، و برید بالاخره دنبال استدلال. این نمیتونه، ایمان هم معقوله منطق درون دینی و متون مقدس اینا باقی باشه. خب خودش هم این تلاشی کرده برای تحقق هم شعاری بوده که میداده دیگه. جمله اول، God is that that nothing greater can be conceived. این جمله اول، این مقدمه اول. حالا با این ساختارها دوستانی که آشنا نیستن آشنا خواهند شد دیگه، حالا خیلی بعدا تندتر هم خواهیم رفت. این مقدمه اول منه دیگه. خداوند اون چیزیه که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد. کی گفته؟ همه میگن. اصلا میگه همه میگن. میگه هر کس اینو نگه داره خودشو میزنه به خلاصه چیز دیگه، داره خودشو میزنه به نادانی. حتی منکر در واقع وجود خدا اگه بگه آقا تو خدا باور نیستی، تو منکر خدایی، منکر خدایی یعنی نه منکر چی هستی؟ میگه منکر اون چیزی هستم که اگر بخوایم با دفینیشن God is that nothing greater can be conceived، خدا اون چیزیه که بالاتر از اون رو نشه تصور کرد و معتقد این رو کسی نمیاد نفی بکنه. حالا انسل فکر نمیکرد که یه دورانی به وجود بیاد، یه آخر زمانی بشه یه موجودات عجیب غریبی ظهور کنن که حتی راجع به اینا حرف داشته باشن که اصلا کی گفته God then that which nothing that can be conceived must exist experimentally as well as mentally. تمام شد صدابا. اگه شما این تعریف رو قبول کردی خیلی بچه ها قبل از شما بودن در همین گروه فلسفه علم و در گروه غیر فلسفه علم و اینها ساعتها روزها بحث کردن که این استدلال خرابش بکنن، حداقل مثلا من منکوب بکنن به اینکه این استدلال مشکلات زیادی داره، موفق نشدن. خواستم بگم که خیلی الان تلاش نکنید برای اینکه این چیزی که خیلی الان ممکنه برای عادت میکنید یعنی مثلا دو سه دقیقه دیگه درست میشه، این چیزی که الان به نظرتون خیلی ساده میاد در این حال به لحاظ منطق استدلال هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره به لحاظ منطق استدلال. یه انتقادایی وارد شده ها که اون بالاخره بعد از پیش فرضاش عبور کنیم. اون چیزی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد، خب منتالی که وجود داره، من تونستم تعریف کنم دیگه، مگه چیزی تونستم تعریف کنم یعنی یه تصور پذیری براش قائل هستم. البته اینجا میدونم که حرفای دیگه هم میشه زد، ولی آخر یک تصور پذیری داره خدا برای من، رو که من دست به تعریفش بزنم دیگه. بالاخره من اون چیزی که نمیدونم، این ممکن شما بگید همه چی میشه تعریف کرد، نه همه چی نمیشه تعریف کرد، مربع دایره اگه راست میتعریف مربع دایره نمیشه تعریف کرد، یه تعریف خودسازگار نداره. ولی God is that that nothing greater can be conceived، اوکی خداوند اون چیزیه که اگر باشه بالاتر از اون نمیشه تصور کرد، اوکی حال نیست، این چیزی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد اصلا نیست.
خب این چیزی بالاتر از اون نمیشه تصور کرد، خب این باید حتما اکسپریمنتالی وجود داشته باشه. منتالی که وجود داره، چون دوستم تعریف کنم چرا اکسپریمنتالی باید وجود داشته، اکسپریمنتالی عالم خارج، چرا اکسپریمنتالی باید وجود داشته، چون اگر منتالی وجود داشته باشه و اکسپریمنتالی وجود نداشته باشه، من میتونم یه چیزی رو تصور بکنم که بالاتر از این چیزی شد که قرار بود بالاتر از اون تصور نشه. اون چیه؟ اون چیزیه که من بگم آقا خدا بعد علاوه در ذهن در خارج هم میتونه وجود داشته باشه. تصور این که محال نیست. اون وجود سر عالم خارج محاله دیگه. تصورش که محال نیست. پس اگر خداوند بخواد بالاتر از بالاترین وجه ممکن در تصور پذیری رو داشته باشه، باید جوری باشه که علاوه بر اینکه منتالی وجود داره، اکسپریمنتالی هم خودش باشه. تموم شد. پس برای گاد اگزیست اکسپریمنتال. اگر گاد بخواد گاد باشه، باید اکسپریمنتالی وجود داشته باشه. مگه اینکه شما بزنید زیر تعریف. مگه اینکه شما بگید جمله اول غلطه. اگر جمله اول درست باشه، باشه. فلان میگه هم جمله اول غلطه. گونیلو هم نمیگفت. گونیلو کسیه که همزمان با انسل ایرادی به این گرفته، بعد انسل هم جوابش داده، جواب انسل هم خیلی جواب با بی‌اعتنایی ناست. میگه اگه از مثلا دقت میکردی، حالا باز تعریف از منه، اگه از دقت میکردی حرف رو نمیزدی. هر کسی میدونه که من خدا رو میتونم اینجور تعریف کنم و این جز در مورد خدا در مورد هیچ کیس دیگه ای قابل تصویر نیست که من بگم آقا خب همه چیز من میتونم اینجور تعریف کنم، پس همه چیز باید وجود داشته باشه. مثال جزیره رو میزنه، همینجور تو پرانتز میگم ازش رد میشم، نمیخوام بدون دلیل بشم. میگه که شما این حرف رو، همین استدلال رو میتونید راجع به جزیره هم بزنید. خوشگل‌ترین جزیره ممکن، خوشگل‌ترین جزیره ممکن عبارت از جزیره که بالاتر از اون نشه تصور کرد. حالا اگه این استدلالی که الان شما کردید درست باشه، در مورد خوشگل‌ترین جزیره ممکن هم این استدلال رو میتونم عیناً اپلای کنم، پس به معنی خوشگل‌ترین جزیره ممکن باز وجود داشته باشه. راستش که خوشگل‌ترین جزیره ممکن وجود نداره. با این سیستم اتمی مثلا مثال افلاطونی ممکن داشته باشم خوشگل‌ترین جزیره ممکن باشه، ولی الان در عالم واقعی که ندارم که. بعد جواب شده که این حرف چیه؟ مثلا این چیزی که من گفتم فقط راجع به خدا صادق و راجع به بقیه مفاهیم صادق نیست، چون محدودیتایی دارن که شما نامحدود میتونید جزء بهش بیافزایید. حالا راجع به اشکال گونیلو و جوابش الان نمیخوام صحبت کنم، اگه توی بعدن فرمایشات شما نکته بود عرض کنم خدمتتون. خب حالا اینا تعامل بیارید، حالا دندون رو جگر بذارید، طوری نمیشه. اینم یه ورژن دیگه‌ش. God is that than which no greater can be conceived. خدا اون چیزی که بالاتر از اون قابل تصور نیست. خب if God is that than which no greater can be conceived, then there is nothing greater than God that can be imagined. این از یکی به دست میاد دیگه. ببین این صورت استدلال اینه دیگه. ببین نگاه کنید، من اینو بگم. نگاه کنید. این قیاسه. یک صادق فرض. دو صادق سم نتیجه یکی کنید بلازه دیداکتیو. بنابراین برای نمیتونم بگم آقا بیمزه بود. خب بیمزه بود، خیلی هم بیمزه است، خیلی هم نچسبه. تا یک کسی بیاد مثلا یه حادثه تجربه دینی تعریف بکنه، من باش حال میکنم، باش همراهی میکنم، یه کتاب مثلا میخونم راجع به تجارب اصلا اینایی که بیهوش میشن، مثلا یه نکتو کما میرن، هرچی که میرن تعریف کنم بیشتر پاراسایکولوژی، مثلا مثلا فرض کنید که چه میدونم احضار روح، یا مثلا در واقع خبر دادن از آینده، همین چیزایی که در تومان پاراسای بود، اینا بیشتر برای من خوش آینده. حالا اینکه چرا برای من بیشتر خوش آیندم، خب خودش یه سوال دیگه. تا این اون که اصلا کلا رو حواست، ولی واقعا رو هوا نیست، رو منطقه. یک صادق، دو صادق، سه نتیجه اصلا نمیتونه صادق نباشه. اینجا هم همینطوره. اجازه بدید دو نتیجه یک، دو چیزی جز یک نیست. خداوند اون چیزی که بالاتر از اون من نمیتونم تصور کنم. اگه خداوند اون چیزی که من بالاتر از اون نمیتونم تصور بکنم، پس هیچ چیز وجود نداره بالاتر از خداوند که قابل تصور باشه. در کندی ایمجی بسیار. پس یک و دو این نتیجه رو میده که همون نتیجه هم جمله یک صورت ای استدلال ماست دیگه. There is nothing greater than God that can be imagined. هیچ چیزی بالاتر از خدا وجود نداره که بتونید شما تصور کنید. ما از این بحث‌های خوش چند جلسه دیگه وقتی بحث‌های تکامل پیش اومد رد میشیم. حالا خیلی ناراحت نباشید. البته بعضی ظاهرشون با اینجور بحث‌ها خیلی خوش‌تره. حالا نمی‌دونم. خیلی خوب. اگر چهار if God does not exist then there is something greater than God that can be imagined. حالا اگه خدا وجود داشته باشه، پس ببینید جمله 3 شد نتیجه 1 و 2 که در واقع مقدمه اول انسلم هست که nothing greater than God can be imagined. هیچ چیز بالاتر از خدا وجود نداره که قابل تصور باشه. خب حالا اگه فرض کنیم یه خداوندی در عالم خارج وجود داشته باشه، فرضش که محال نیست دیگه، اینکه سلف اینکانسیستنت نیست دیگه، اینکه سلف کانترادیکتوری نیست دیگه، اینکه خود متناقض نیست دیگه. حالا خدا وجود نداره دیگه، محال که نیست دیگه، مثلا میتونم فرضش کنم اگه خداوند در عالم خارج وجود نداشته باشه، بس یه چیزی به وجود اومد که شد بزرگتر از اون چیزی که من بهش میگفتم خدا، که قرار بود بالاتر از اون چیزی قابل تصور نباشه. پس بنابراین سه و چهار که کنار هم بذاریم، برای اینکه مفهومی که من از خدا درست کردم مفهوم در واقع کانسیستنتی باشه، مفهوم درستی باشه و بالاتر از اون نشه تصور کرد، پس بنابراین خدا حتما باید وجود داشته باشه. منتالی که وجود داره، اکسترا منتالی هم باید وجود داشته باشه که تصویر من از خدا، تصور من از خدا، تصور پذیری که من از خدا همون چیزی باشه که این مفهوم داره نشون میده به من، و اون چیزی که بالاتر از اون نشه تصور کرد. اگر این چیزی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد فقط در ذهن من باشه، پس من تونستم یه چیزی رو در کنار این تصور کنم که بالاتر از این شد که قرار بوده بالاتر از اون قابل تصور نباشه. اون چه حالتیه؟ اون حالتیه که علاوه بر در ذهن وجود داره، حالا خارج وجود داشته باشه. ساعت 10 میام خدمتتون. یه 8 دقیقه تعمل بدم. خیلی هم البته نتازیم چون وقت نداریم. خب پلانتینگا اومده این استدلال، به هر پلانتینگا مدافع استدلالهای آنتولوژیکاله، خودش هم یه آدم منطقیه. اصلا حضور شما که و چندین کار کرده روی در واقع ورژن های آنتولوژیکال آرگومنت، من اینو یه ذره شست و رفته میدونم، این استدلالی که پلانتینگا آورده کاملا هم استدلال انسلم، هیچ فرقی با استدلال انسلم نداره. خود چم میگه، میگه نگاه کنید، مقدمه اول، God exists in understanding modern reality. God exists in the understanding modern reality. اصلا بگید از طریق برهان خلف بریم جلو، یا برهان خود، برهان خلف دارن دقیق تره. خداوند وجود داره در آندرستندینگ ما، ولی در ریالیتی ما وجود نداره. فقط بیاسه اینجوری دیگه ببینید این یعنی چی؟ یعنی که اگه کسی اومد گفتش که در آندرستندینگ ما وجود نداره، اصلا با این استدلال نمیتونه همراه باشه. این استدلال یه مثل همه چیز، مثل خیلی چیزا که بی نهایت بی شمار پیشفرض داره، استدلال ها پیشفرضایی داره. اصلا پیشفرض کل اینا چیه؟ منطق صدوکیز و ارسطویی دیگه. حالا صدوکیز، حالا ارسطویی، غیر ارسطویی هم میتونه باشه. نگید که این از کجا خواهی بلاخت پیشفرزشه. این پیشفرز از کجا های پیشفرز این اومد که هیچ کس نمیگفته خدا قابل تصور نیست، هیچ کس نمیگفت خدا رو من نمیتونم تعریف کنم. اون ایتیست هم که حالا مثلا از تعبیر نادان اینا استفاده میکنه انسلم در توصیفش، اون ایتیست هم میگفتش که آقا این چیزی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد وجود نداره، نمیگفت این تعریف که خرابه که. خب God exists in understanding modern reality، این که فرض ماست، پیشفرز ماست. یه پیشفرض دیگه هم داریم، این بالاخره یه پلانتیکار می بازش میکنه دیگه. Existence in reality is greater than existence in understanding alone. وجود در عالم واقع بالاتر از وجود در عالم فهمه به تنهایی. حالا یعنی چی؟ یعنی اگر یه چیزی، اگر یه مفهومی علاوه بر تعقب ذهنیش تعقب خارجی هم داشت، این در شرایط بهتری به سر، در شرایط کاملتری به سر میبره. چرا؟ خب این در شرایط بهتری و کاملتری به سر میره از جایی که فقط در عالم ذهن وجود داشته باشه. بالاخره اینجا داره راجع به کمال صحبت میکنه دیگه، کمال وجود به اثرگذاریشه. این جواب چرا خودمه ها، این جواب چرا خودمه که بالاخره وقتی من صحبت از وجود میکنم، صحبت از کمالات وجود میکنم، صحبت از اثرگذاری وجود میکنم. وقتی صحبت از اثرگذاری وجود میکنم، خب بالاخره وقتی چیزی در عالم خارج وجود داره علاوه بر عالم ذهن، اثرگذاریش بیشتره دیگه. حالا این جمع جبری میخواد بکنه، میخواد چجوری میخواد اینا رو با هم جمع بکنه، اون حالا مهم نیست. ولی بالاخره الان این فرض رو هم که بر اساس اینکه امکان تفکیک وجود ذهنی از وجود خارجی هست قابل قبوله که existence reality is greater than existence understanding alone، برای استدلال مشابه هم. البته خب یه ذره منظمتر و خوشگلتره. God's existence in reality is conceivable. اینم بله، اینم باید قبول کنیم. یه کسی ممکن میگه اصلا من نه، من نمیتونم تصور کنم وجود خدا در ریالیتی کانسیویبل برای من، یعنی قابل تصور برای من. پس من در تصوراتم اینکه خدایی وجود داشته باشه میتونم داشته باشم، چون بالاخره مثلا مربع دایره نیست، چون جمع نقیضه این نیست، چون بزرگ بودن مثلا بزرگتر بودن جزء از کل نیست، از این جنس در واقع محالات نیست، از این جنس ممتنعات نیست. پس برام در عالم خارج میتونم اینو تصور کنم. حالا از یک و دو این از چرا ما میتونم بگم if God did exist in reality then he would be greater than he is. حالا اگر که خداوند در عالم خارج وجود داشته باشه، این خدای بزرگتر از خودش میشه. داشتن شد. If God did exist in reality, then he would be greater than he is. یک چی میگفت، یکی میگفتش که برهان خلف و خلف. یک میگفتش که ببین این فقط در understanding وجود داره. دوم میگفتش که بالاخره reality بالاتر از understanding. خیلی خوب. حالا پس بنابراین بر اساس یک که فقط در understanding وجود داره و بر اساس دو که بالاخره عالم خارج بزرگتر از عالم ذهن تنهاست، پس اگر خداوند در عالم خارج وجود داشته باشه این بزرگتر از خودش میشه. حالا این هم میتونیم بشکافیم. سه و چهار بذارید سر هم. It is conceivable. چرا؟ چون جمله چهار اون تیکه اولش، من موسو نمیدونم میبینید یا نه، شاید موسو نبینید، چهار تیکه اولش If God did exist in reality، یعنی درست بنابراین برای من conceivable، برای من قابل تصوره. It is conceivable that there is a being greater than God is. پس قابل تصوره یه بینگی که بزرگتر از خدا شده. که اون چیه؟ اون همون بینگیه که در عالم خارج میتونه تحقق داشته باشه، ولی طبق فرض من تحقق نداره. خب جمله 6 همون جمله 5، فقط به جای گاد دفینیشن گاد آورده. اصلا جمله 5 میاریم پایین. تو استدلال شما هیچ اشکالی نداره که جملات رو تکرار بکنید و البته میتونید جایگزین بکنید با دفینیشن هایی که از قبل توافق کردید. It is conceivable that there be a being، یا there is a being، حالا این خیلی مهم نیست، greater than God. به جای گاد هم دفینیشن گاد رو بذاریم. The being that which nothing greater can conceive. 5 آوردیم پایین، دفینیشن گاد هم گذاشتیم. اینا که معلومه غلطه دیگه. جمله 6 اصلا خود متناقضه دیگه. قابل تصوره که من یه بینگی رو تصور بکنم که اون بینگ قرار بالاترین وضع موجودی داشته باشه، در صورتی که نداره. قابل تصوره که یه بینگی رو که باید بالاتر از اون وجود داشته باشه تصور بکنم که بالاتر از اون وجود داره، که بر اساس جمله 5 و دفینیشن گاد اومده. این جمله چون جمله غلطیه، پس فرض اول من غلطه، چون بقیه‌اش که چیزی نیست. یعنی از 6 5 و 4 و 3 و 2 که هیچی. پس فرض اول من غلطه که ایتیز فاست در گاد اگزیست اندرستانی. این که گاد اگزیست اندرستانی غلطه یعنی چی؟ یعنی که پس یا اصلا کلا در اندرستانی نیست، یا الان بر اندرستانی در ریالیتی هم هست. خب بذارم 10 شده، یه دقیقه مونده، بعد یه دقیقه هم سو استفاده بکنم. حالتی یه قدری متفاوت میشه. خب بذارید تا اینجا خدمت شما باشیم، البته محدود دیگه. نه اینجوری نیست، نه حتی اگر موضوع رو اینا بخونم. خب حالا اونو نمیدونم دیگه. سوال خانم حجرم اگر اشتباه اسمشون تلفظ نکرده باشم، اشکال نداره. خانم سوال خانم صادق‌پور دارم جواب میدم، شما که خودتون میخونید دیگه. اصلا اسمش باشه موجود فضایی مهم نیست. ما موجود فضایی رو داریم تأثیر میکنیم به موجودی که بالاتر از اون نشد قابل تصور باشه، اشکال نداره، موجود فضاییه. ما داریم به اون میگیم گاد، مهم نیست اصلا اسمش، که مهم نیست. پس اون موجودی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد هر چی هست. اون موجودی که دقت بکنید، اون موجودی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد باید در عالم خارج وجود داشته باشه. طبق این است بازی ذهنی. ببین من نمیدونم آخه استدلالای قیاس رو بعضیا کلا به همین دلیل بهش ایراد وارد میکنن که مصادره به مطلوبه و درش یه مغالطه پنهانی وجود داره. استدلالای قیاسی خیلی خیلی محض رو اگه به این معنا دارید میگید بازی ذهنی، اوکی، من خیلی با این تعبیر بازی حساسیتی ندارم. ولی از اینکه اینجا مغالطه یا سفسطه‌ای داره صورت میگیره غیر از حالا اون اصل تردید نسبت به قیاس، که اوکی اونو من خیلی موافق نیستم. روش فلسفه استدلال، خب آره دیگه، یعنی چی؟ خب اگر
سوال خانم صدرپور رو نفهمیدم. چشم با کسره میخونیم. پژم چشم. ببینید بله، اگر چیزی در منطق به این صورت که راجع به عالم واقع داریم صحبت میکنیم صادق بر بیاد، یعنی در عالم واقع صادق دیگه. آره دیگه، ما داریم از شیوه استدلال راجع به یک واقعیت صحبت میکنیم، به یک چیزی که باید واقعیت داشته باشه. این واقعیت میشه که خارج. حالا یکی از استدلال اتفاقا همینه، یکی از استدلال دقیقا نشون میده که خب این بالاخره میتونه عالم واقع را نشون بده یا فقط مربوط میشه به جهانهای ممکن ذهنی، که تو استدلال باز همین اشاره میکنه که دقیقا میتونه نشون بده. خب آقای رضایی عزیز، من تا 10 دقیقه یا اگر حالا سوالاتون ده و رو حرفا شما میشتم یه بحثی با هم میکنیم بعد ادامه میدیم جلسه. آقای رضایی در خدمت.
باشه، سلام جناب دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه. مخلص. جناب دکتر، دو تا موضوع بود، حالا یکی مربوط به همین محتوا بود، بحث اون برهان های پرکتیکال که بود توی برهان چیز پاسکال. من فقط میخواستم یه نکته تکمیلی رو خدمت رو حالا این خدمت بچه ها بگم، اون هم این که برهان پاسکال و حالا برهان جیمز که The Will to Believe اسم مقاله بود که منتشر کرد برای این چیز، اینها برهان های اثبات عقلانیت اعتقاد به خداست، نه عقلانیت خود اون خدایی که ما در واقع بهش اعتقاد داریم. یعنی اینها در دنبال اینن که اثبات کنن که این منطقی است که ما یک موجودی به اسم خدا با ویژگی های خدای ادیان ابراهیمی مثلا اعتقاد داشته باشیم که مثلا خود بتونه در واقع روی دستینی ما تاثیرگذار باشه و با یک سری ویژگی‌های منطقی باشه که در واقع در درونش تضاد ذاتی نباشه. یکی این بود می‌خواستم در واقع لازم می‌دونستم که حالا اشاره بکنم. یه موردی هم جواب بکنم، بحث حالا در مورد کلیت درسه، اینکه من می‌خواستم از بچه‌هایی که از در واقع چون این رو حالا احتمالات خود کلاس متن ما این مشکل رو خواهیم داشت، بچه هایی که در واقع اومدن به عنوان مستمع و مطالعات پیشین فلسفی ندارن، لطفاً گوش بدن به مطالب، بعد دارن یه مقدار خودشون این مطالب رو بخونن حلاجی کنن و بعد اگر سوالی دارن بیان بپرسن. چون اینجوری ما مجبور، یعنی در واقع این کلاس اینجوری شده که الان یه سری یک ساعت خیلی بالایی دارن و دارن در مورد مثلا چیزای اصلی موضوع صحبت میکنه، بعضی ها دارن راجع به مثلا کلیت این که اصلا فلسفه چیه دارن صحبت میکنن. و این خب به خاطر جذابیت موضوع درس باعث شده که بچه ها بیان توی این درس مشارکت کنن، ولی خب از یه طرف دیگه حتی اونایی که اومدن درس رو برداشتن و در واقع یک اطلاعات پیشینی دارن ضایع میشه، یعنی زمان دیگه نخواهن داشت که بتونن راجع به موضوعی که اومدن ازش سوال کنن، چون واقعا بعضی هم سوال پایه‌ایه. اینو من می‌خواستم خواهش کنم حالا در حضور شما از بچه‌ها که این چیز رو در نظر داشته باشن که بالاخره درس ارشد و یک مقداری هم پیش نیاز فلسفه دین نیاز داره، یعنی اگر که واقعا سوال دارن مثلا کتابای فلسفه دین که کتابای پایه‌ایشو یه نگاهی حداقل بندازن، بعد اگر که واقعا سوالاشون سوالی دارن هنوز و مشکلشون رفع نشده در واقع اینجا مطرح کنن.
خب آقای رضایی خیلی خیلی ممنون، مخصوصا توضیح اولتون در مورد همه استدلال‌ها میشه این در واقع تمایز رو گذاشت که کجاش نشانگر اینه که در واقع خداوند به عنوان یک موجودی حقیقتا یه گزاره ایگان دستشان در واقع خدا وجود دارد صادقه در همه جهان‌های ممکن و در همه جهان فعلی ما، کجاش عقلانی کردن باور به وجود خداست. مثلا در مورد مورال آرگومنت هم این دو تفسیر وجود داره، در مورد ریلیجیس اکسپریانس هم این تعبیر وجود داره، ولی در مورد مثلا تئوریتیکال آرگومنت ها دیگه این چیز وجود نداره. تئوریتیکال آرگومنت ها کاملا داره گزاره رو اثبات میکنه که اون گزاره وقتی اثبات شد در جهان فعلی ما هم مورد توجه دیگه. این توضیحی که آقای رضایی داد خیلی توضیح مهم و در ایران دقیقیه و در همه همشون میشه در این دو قطع شد.
اما در همش میشه این ارزیابی رو انجام بده. نکته دومش اینه خب نکته درسی اینا بود کاملا درست دیگه. آقای نوری در خدمت. آقای نوری میکروفون شما بازه. خب تا آقای نوری آماده میشن آقای عبداللهی عزیز در خدمت.
سلام علیکم در زده
زنده باشید.
سلامت باشید. مثلا چند تا سوال کوچیک داشتم از محضرتون. یکی که افتاد راجع به اون پیشفرض دوم، یعنی اگر میشه بیشتر توضیح بفرمایید، این که بالاتر بودن مستلزم وجود عینی داشتنه. چون مثلا اگر بکنیم مثلا این سی مثل زیبایی یا امر زیبا، چک بگیریم که از نگر افلاطونی امر زیبا یعنی اون ایده در واقع زیبایی کاملتره و زیباتر از مصادیق زیبایی، با اینکه وجود شاید عینی مثلا ابجکتیو هم موجود نداشته باشه. البته بسته این رو به تفصیل رو واسه یه سوال دیگه هم داشتم، اینکه اساسا این یه مغالطه نیست که از یک تصور سابجکتیو و تصور انفوسی ما نتیجه گیری کنیم وجود یه امر ابجکتیو رو؟ بعد اون به اون اشکال کانت هم اگر من رو در ادامه میپردازید یا خیر ممنون میشم. بس محمول بودن وجود. خیلی ممنونم استاد، خواهی میکنم.
خب اینا همش سوالای خیلی خیلی خوب و مهم و ایناست و حتما میشه خیلی راجع صحبت کرد، ولی اصلا اجازه میخوام که تا اونجایی که میتونم به اختصار توضیح بدم که هم بچهای دیگه به هر حال براشون غیر قابل استفاده نباشه، همین که وقت رو بتونیم صرفه‌جویی کنیم تا اونجایی که بدونم. اون توضیح آقای چیزا مهم بود، آقای رضایی مهم بود که بعضی چیزا رو خب با سرچ و دیدن در واقع مثلا مقالات جنبی و تکمیلی میشه بالاخره به دست آورد. ببینید بله اون سوال جدیه که کی گفته وجود خارجی برتر از وجود ذهنیه. ما اگر تقسیم بندی وجود رو به ذهنی و خارجی انجام بدیم، خب خود این میتونه یه سوال باشه که اولا وقتی میخوایم اینا رو با هم بررسی کنیم و میخوایم با هم مقایسه بکنیم ملاکمون چیه برای برتری. ما میخوایم بگیم وجود در عالم خارج برتر یا کاملتر از وجود در عالم ذهن. این ملاک چیه؟ شاخصش چیه؟ من خواهم چید عرضایی بکنم. منطقه یه زرنگی انسر اینجا کرده و اون زرنگی اینه که گفته دو حالت رو تصور بکنیم. یه موقع حالتی که فقط تصور ذهنی وجود داره، یه موقع حالتی که علاوه بر تصور ذهنی وجود خارجی هم داره. پس برای من یه وجود ذهنی دارم یه وجود خارجی دارم. اگه این مفهومی من داشته باشم که این مفهوم هم مصداق ذهنی داشته باشه هم مصداق خارجی داشته باشه، اثرگذاریش بیشتره. یعنی اگر من ملاک اون چیزی که به وجود میگم وجود یا به موجود میگم وجود داشتن که عبارت باشه از اثرگذاری، اگر این اثرگذاری رو من ملاک قرار بدم، اون وقت میتونم بگم که مثلا فرض کنید که چرا یه گربه اصلا حالا چه موجود برتر و موجود ضروری، چرا یه گربه تصور ذهنیش برای من یه سری خواصی داره دیگه. بالاخره من وقتی گربه رو تصور میکنم یه سری ویژگی ها خواص چه میدونم رفت و اینکه مثلا من به گربه غذا میدم یه گربه کوچیک میذارم همش مختص برای که دارم تصور میکنم، بالاخره خواصی داره آثاری داره. گربه در عالم خارج هم آثاری داره، من چنگ میزنه یا مثلا میاد کنار من یا پس کنید به من محبت میکنه. خب پس بنابراین زمانی که یه مفهومی دو تا وجود مختلف ذهنی و عینی داشته باشه، من میتونم بگم اثرگذاریش بیشتر از زمانی که فقط تصور ذهنی داشته باشه. اگه این ملاک اثرگذاری رو قبول بکنیم اون وقت میتونیم دفاع کنیم. اما اینکه وجود خارجی برتر از وجود ذهنی اصلا این کی گفته؟ مثلا چه ملاکی داره؟ چه بسا تازه اگر بخواید اینطوری بگید وجود ذهنی برتر از، اگر شما کلا انقلاب در معرفت رو قبول بکنید که اصلا کلا معرفت عبارت اینه که من با ذهنم عالم رو میبینم، نه اینکه ذهن من عالم رو میبینه، من خودم هستم که استیلا دارم، من خودم هستم که استعلا دارم بر عالم خارج، پس بنابراین اون چیزی که ملاک در واقع اثرگذاری هست و کمال هست ذهن من هست نه عالم خارج. ولی به هر حال جمع این دوتا میتونه دفاع از استدلال انسلم رو تا حدی روشن بکنه. در باره اشکال کانت که یه سال دیگه هم بله، این ایرادیه که خیلی ها گرفتن، این ایرادیه که توماس آکوینی گرفته، این ایرادیه که در دوره معاصر ما آقای مطهری گرفته. آقای مطهری به استدلال انسلم میتازه و دقیقا هم این نکتهی که الان جناب عالی گفتین رو مطرح میکنه که شما از یک تصور مفهومی ذهنی یه وجود در عالم خارج داری اثبات میکنی. من میتونم حالا البته بعضی اومدن این مقالاتی نوشتن که فهم آقای متحری از انسیب در شما بود و دسترسی به منابع یکی از این محققین خارجی مطلبی نوشته راجبه آقای متحری راجبه استدلال انسیب و مقایسش با ملا صدرا هست، بعد اینم تو شورده که آقای متحری به منابع دست اول انسیب مراجعه نکرده و درکش از استدلال انسیب درک ضعیفی و لذا این ایراد دارش وارد نیست. منم میتونم الان با شما اینقدر همراهی بکنم که آقا این نچسبه که من دارم یه تعریفی ارائه میکنم بر اساس این تعریف میخوام بگم وجود خارجی داره. از این نچسب بودنش که بیایم بیرون ببینیم کجای استدلال غلطه. ببینید شما باید بگید دقیقاً کجای این استدلال ارشد حضور جان اجازه بدید من بیارم خدمتتون. و اصلا خدمت شما دوستان زیادی سعی کردن که در واقع توی این استدلال حال منو بگیرن ولی موفق نشدن، قضیه خیلی طولانی تر از این حرف است. این متن انسلمه، این چیز خاصی نیست، این متن انسلمه که فقط در واقع باز تقریر شده به صورت یک و دو. یکش فرضه، دوش که دقیقا مشتق از یکه، سم نتیجه است، کلش هم نچسبه بسیار، کلش هم با این کسی مومن نمیشه بسیار. ده قرنم هست، ده یازده قرنم هست راجبه این دارن می نویسن و میگن و ایراد میگیرن و دفاع میکنن. اینم بکنن این سه جمله الان شما اگر بخواید بگید رو دیم یکش غلطه، دوش که اون یکی چیز خاص نیستن که نتیجه است. یه چی فقط میتونید بگید که آقا من با یک کنار نمیام، این که God is dead that nothing greater can be conceived، من با یک کنار نمیام. خب بسیار این پیشفرض این استداره. اگه شما اینو قبول نکردی و بخش همون مثلا گونیلو و مثال جزیره و اینا که اصلا جواب شما رو تو همونجا داده، اما اگه یک رو قبول کنی که خداوند اون چیزی که بالاتر از اون رو من میتونم تصور کنم، حالا اگه چیزی بخواد طوری باشه که بالاتر از اون رو من تصور کنم، علاوه بر اینکه وجود ذهنی داره باید وجود خارجی هم داشته باشه که بشه اون بالاترین امر ممکن، چون اگه فقط در ذهن باشه بازیستی کم داره، بازیستی میتونم تصور کنم در کنارش. ببینید که انه تصور من شده ملاک این نتیجه گیری، ولی تصور من دو حالت داره، تصور خدای فقط در ذهن، تصور خدایی که در عالم خارج هم هست، تصور خدای هم در عالم خارج هم هست، علاوه بر اینکه در ذهن هست در عالم خارج هم هست. پس اگه این تصور میخواد تصور اون چیزی باشه که nothing greater can conceive، هیچ چیز بالاتر از اون قابل تصور نیست، پس برای من اکسپریمنتری وجود داشته باشه، نچسبه، بله زیادی نچسبه. ولی کجای این استدلال یک غلطه، دو سه که هیچ چیزی که نچسب، سه که اصلا چیزی که شما میگی غلطه، یک هم فرضه، دو هم که اون یکه. حالا این آیه من مثلا بازی در واقع زبانیه، زبان حالا عقل و منطق اینا، یا اینو نگاه کنین گوشه نگاه کنین خیلی کرتمیزه، این استدا خیلی کرتمیزیه. الان توی این استدا شما به کجا میتونید گیر بدید؟ شما به یک میتونید گیر بدید، به جمله یک میتونید گیر بدید که خب رفع گیرش هم اینه که این فرض ماست دیگه، God exists in understanding نداره. حالا چرا خداوند در ذهن وجود داره؟ به خاطر اینکه خداوند از جنس تصور پذیرا هست. چرا از جنس تصور پذیرا هست؟ چون سلف کانترادیکتوری نیست. تموم شدم. پس بنابراین من میتونم در understanding هم تصورش بکنم، حالا در ریالیتی هم نیست، فرض چیز. دو همین سوالیه که جناب عالی فرمودید که مثلا ببریم رو اثرگذاری میتونیم بهش جواب بدیم. که باز همون دوه دیگه، God exists in reality is conceivable. چرا؟ چون بالاخره understanding من میتونه این اجازه ای تصور بالاتری موجود بده. پس اینکه خداوندی در عالم خارج هم وجود داشته باشه اینم محال نیست. آیا در عالم خارج هست یا نیست میشه ادامه استدلال. 4 5 6 هم که اصلا خیلی روشنه، 6 7 هم نتیجه است. It is false that God exists in understanding. حالا 7 که نتیجه هست یعنی یک غلط دیگه، یک من گرفتم به عنوان در واقع فرضیه برهان خلفم که فقط در ذهن وجود داره در عالم خارج وجود نداره، رسیدم به این مشکلی. 6 کاملا خود متناقضه دیگه، 6 کاملا متناقضه، جمله متناقضیه، چون 6 خرابه. پس بنابراین 5 که نیست، 4 که نیست، 3 که نیست، 2 که نیست، 1 غلطه. 1 که غلطه یعنی چی؟ یعنی یا خداوند کلا در آندرستندینگ هم نیست، یا علاوه بر اینکه در آندرستندینگ هست در ریالیتی هم هست. بازم عرض می‌کنم بله نچسبه، البته این نچسب بودنش هم زمان داره، بعد از یه مدت باید عادی بشه، باش کنار میای. خب بله منطق عوض کنیم ممکنه، بله کاملا درسته، عرض کردم خدمتتون. اونم بازی پیشفرضه. این اشکال کانت هم بگم چی نقد مثال جزیره میشه فهمیدین، ببینید یه ذره طول میکشه و جواب اصل به نقد جزیره رو گفتم. خب اون یه سوال دیگه است راجع به سابجکتیویتی که خانم احمدی مطرح کردن، خیلی گسترده است. راست میگه این آقای رضایی عزیز، درست میگه. اشکال کانت هم اینه که وجود معمول حقیقی نیست. یعنی چی؟ یعنی وجود داشتن و وجود نداشتن کمالی نیست. این که یه چیزی وجود داشته باشه کمال وجودی نیست. کمال نیست که اونجا همون استدلالی که با پیش‌فرض شروع میشد، بنابراین وجودها نمیتونه از جنس معمولات حقیقی باشن. من نمیتونم وارد این بحث بشم چون خودش یه داستان جدیدیه و این ترم در واقع کلاس ما فلسفه دین به معنای عدل اثبات خدا نیست. حالا اشکال کانت ما معمولا تو کلاس کامل مطرح میکنیم، ولی حالا چون سوال کردن در رفتن از جواب سوالم خیلی مناسب نیست، به طور کلی ببینید اینه. الان اصلا این مدادی که اینجا دست منه، این مداد الان فلزیه، این مداد فلزیه، مثلا چه نوع فلزی هست بعد اینجا شدم فلز. این فلزی بودن یه محمول واقعیه. یعنی چی؟ یعنی خودکار رو از غیر فلزی بودن تمییز میده. یه تمایزی هست بین خودکاری که پلاستیکیه، بین مدادی که پلاستیکی و مدادی که فلزیه. پس فلزی بودن یه محمول واقعیه. کانت میخواد بگه که بله، این محمولا محمولای واقعی هن و وقتی شما توی گزاره‌ای به کار میبرید میتونن موضوع رو تخصیص بدن از غیر اونها. وقتی من مثلا میگم که این گربه واسه گربه پرشیانه، یعنی چی؟ یعنی این گربه غیر پرشیان رو از این گربه پرشیان، پرشیان بودن یه صفت حقیقیه. من میفهمم یه چیزی داره اضافه میکنه، یه چیزی کلمه عد مال خودشه، یه چیزی عد میشه رو اون سوژه ما، یه چیزی اضافه میشه و تخصیص پیدا میکنه. تا اینکه من میگم مثلا این گربه وجود داره، خب وجود داشتن چی تخصیص میده؟ وجود داشتن از عدم بودن قابل تشخیص و تمیز نیست که من میگم به این محمول واقعی. لذا وجود داشتن جنسش محمول واقعی نیست. حالا وجود داشتن وجود خارجی ها. اینجا هم درست به حرفش ها نقد کانت، اگر مثلا حالا این محمول واقعی بودن رو و نبودن رو ملاک قرار بدیم که حرفش درسته. اما مسئله سر اینه که خود این یه مبناست که آیا وجود میتونه محمول واقعی باشه نمیتونه باشه. بله، اگر من بگم وجود محمول واقعی نیست، معنیش اینه که وقتی یه چیزی وجود داره یه کمال بیشتری نداره. مثالی که میزنه 100 لیره است. تو بعضی ترجمه 100 دلار. میگه 100 دلار ذهنی با 100 دلار خارجی واقعا ما فرقی نداره. خب راست میگه، کی گفته 100 دلار خارجی؟ بله 100 دلار خارجی میشه باش خرید کرد، 100 دلار ذهنی میشه باش خرید کرد. ولی 100 دلار خارجی در خارجی بودنش، مثلا خود کانت ها 100 دلار خارجی در خارجی بودنش، در اینکه مثلا فرض کنید وجود داره، یک سنت هم برتر از 100 دلار ذهنی نیست. پس وجود داشتن یک کمال اضافی نیست. مثلا فرض کن که این فلزی بودن برای این خودکار، پس وجود معمول واقعی نیست و این استدلال مبتنی است بر اینکه وجود معمول واقعیه. یعنی استدلال مبتنی است بر اینکه وجود داشتن یه برتریه، یه برتری وجودیه، یه چیزی اضافه میکنه در عالم خارج از سوال ارزش. بالاخره ببینید جنگ بزرگانه، یعنی یه طرف انسل و یه طرف کانت، هر دو میفهمیدن دارن چی میگن و این دعوا هم مثلا همین پریتی آف ریزن میگن، همینجا باز باید بر پریتی آف ریزنه. یعنی یک کسی نیومده توی کشتی بین فرض کنید انسل و کانت، تو بعد از انسل خیلی ها از این که وجود معمول واقعیه دفاع کردن، همه این بزرگان منطقی مثل پلانتینگا اینا که از این استدلال دفاع کردن، به وجود اون معمول حقیقی دارن نگاه میکنن که از این استدلال میتونن دفاع بکنن. ولی خب فرو میریزه. وجود داشتن رو دارن در وجود داشتن در عالم خارج رو از وجود داشتن تنها در ذهن دارن تمیز میدن، دارن جدا میکنن، حرف فریگر رد میکنن در حقیقت. اینم از اشکال کانت. در مورد اشکال جزیره هم ببینید، جوابی که در واقع گفتم خدمتتون، جوابی که انسد میده، میگه این حرفی که من میزنم فقط تو این مفهوم صادقه، هیچ چیزی صادق نیست. یعنی چی؟ یعنی اون فرض اول که من میگم موجودی، خدا عبارت از موجودی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد، تنها این گزاره در مورد خدا به عنوان موجود ضروری صادقه. من اصلا بگم جزیره‌ای که بالاتر از اون یا خوشگل‌تر از اون نمیشه تصور کرد، میگه همینجا من به شما با شما مشکل دارم، همینجا این قابل تصور نیست. هر جزیره‌ای که شما تصور کنید به عنوان خوشگل‌ترین جزیره ممکن، من میتونم روش یه دو تا نخل اضافه کنم، یعنی تو مثلا نخلی که سایه هم داشته باشه توی مثلا این طرف ساحل باشه، این طرف مثلا درختای نخل خوشگل باشه که سایه بندازه و اینا، میتونم اضافه کنم خوشگل‌تر شه. میتونم بهش مثلا فصل چه میدونم ماشینای لاکچری اضافه کنم باز خوشگل تر شه. حالا اگر ماشین لاکچری باز خوشگل تر شدن جزیره میشه یا نمیشه یا هر چیز دیگه. اصلا از اول این تصور در مورد جزیره امکان پذیر نیست. البته خودش توضیح میخواد چطور در مورد مفهوم وجود برتر شما میگی این تعریف خودسازگار وجود داره، موجودی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد، چون یه محدوده روشنی داره، چون محدوده تصور ما از خدا محدوده، پس بنابراین چیزی من نمیتونم بهش اضافه بکنم، ولی اون توی نامحدودای مثل جزیره و اینا میتونم بهش اضافه بکنم. حالا راجع به این توضیحات دقیق‌تری داد، ولی جوابش به هر حال روشنه. جواب تفاوتی بین اون چیزی راجع به مفهوم موجود ضروری خدا من میگم و مفهوم جزیره. باید حرفش اینه که جز در مورد خدا این تعریف در هیچ جای دیگه صادر نیست. خب بریم جلو چون طولانی شد. چی نوشتین؟ قبول از خدامه. این نکته خانم صادق پور من از خدامه. این معنیش اینه که الان فکر کنم صحبت خود خانم صادق پورم با همین معیار خودشون اصلا نماد راجعه صحبت کرد که نوشتن راجعه استدلال و در واقع ماهیت استدلال اینا، یا این که نوشتم هم راجع به استدلال مطلبی نوشتم. خب اجازه بدین بریم جلو، وقتی یه استراحتی هم میدم. خب اینجا دیگه حال میبخشیم که با سرعت میریم جلو. حالا خود آقای رضایی هم قرار شده که توی کلاس‌های تکمیلی و جبرانی و مدخانی اینا کمک بکنن و حتما خیلی میتونن موثر باشن، تسلط خوبی دارن هم روی متون هم روی محتوای بحث و بعضی از چالچوله‌های کلاس رو میتونن خیلی خوب پر کنن. شاید که شما همراهی بکنید که ما بالاخره برسیم یه سری اطلاعاتی که کلاس رو کلاس میکنه گفته بشه و حالا جای بحث و جدل تو این مباحث خیلی زیاده، تمامی هم نداره. خب حالا یه سوکالد سکند ورژنی هم گفته شده، بالاخره هنسر یه چند صفحه راجع به استدلال وجود خدا مطلب نوشته، بعضی میگن یه استدلال، بعضی میگن که نه این استدلال دومه و توجه داشته که بالاخره دو نوع استدلال داره ارائه میکنه. حالا حالا فرض کنید که این استدلال دوم باشه، با این دفینیشن گاد از ا بینگ دن ویس نان گریتر کن بی ایمجین، این همون مقدمه قبلی، با تعریف بر اساس تعریف خداوند یا گاد اون بینگیه که هیچی بالاتر از اون قابل تصور نیست که روشن بود. این جمله دو خیلی حیاتیه. ای بینگ، من یه چیز بگم، کسانی که سر مقایسه ای که الان در سوال اشتباه نکنم آقای عبداللهی سوال کرده ها، سوالی که دوستان بود که شما چجوری میخواید وجود خارجی وجود ذهنی رو با هم مقایسه کنید و بگید وجود خارجی بالاتر از وجود ذهنیه، یا بگید وجود خارجی بالاتر و بزرگتر از وجود خارجی و علاوه کوچکتر از مثلا وجود خارجی وجود ذهنی هست، رو چه مقیاسی، رو چه معیاری، رو چه شاخصی این استدلال کمک میکنه به اینکه از اون اشکال شما فرار کنید. این استدلال در واقع پوششیه برای اینکه من الان میام یه معیاری میذارم برات، من یه ملاکی برات میذارم، بر اساس اون ملاک دیگه اصلا شما نمیتونی بگی که اینجا امکان بررسی و ارزیابی وجود نداره. و از این جد این استدلال راه حل خوبیه برای اون اشکال. که اون اشکال هم با توضیحی که من دادم تا حدی شاید قانع کننده بشه، نمیدونم. خیلی خوب. A being that necessarily exists in reality is greater than a being that does not necessarily exist. رفت رو مفهوم ضرورت. این متن خود اصل ما رفت رو روی مفهوم ضرورت که نگاه کن من دو جور میتونم تصور کنم دیگه، اینکه لازم منطقیه دیگه. حالا آقای آریان هم که منطقدان و منطقخان ما هستن توی جلسه، بینگی که ضرورتاً وجود داره در ریالیتی بالاتر از بینگی که ضرورتاً وجود نداره دیگه. اینه میشه گفته. حالا اینجا در واقع ممکن شما بگی اصلا کی گفته موجود ضروری گریتر مثلا موجودات غیر ضروریه؟ اصلا خود این تعریف اینه دیگه، موجودی که ضروری باشه و اگه من بتونم این رو تبدیل به گزاره بکنم، مثلا بگم X وجود دارد عبارت از گزاره، گزاره ضروری هست، من میتونم بگم که پس این گزاره در همه جانهای ممکن صادقه. در همه جانهای ممکن که صادر شد، الان نگین جانهای ممکن چیه، این باز هم نکته های رضایی، برید این نگاهی بکنید که مراد از جانهای ممکن در نسبت به منطقه یعنی چی. اگر گزاری در همه جانهای ممکن درست بود، در جهان فعلی ما هم درسته دیگه، جهان فعلی ما هم در زمره جانهای ممکن قرار میگیره اگر یه گزاری ضروری باشه. اینجا دیگه من میتونم بگم اینجا صحبت از بالاتر بودن، کاملتر بودن، کمال بالاتر داشتن رو میتونم بزنم. اونجا مقایسه وجود خارجی بود و وجود ذهنی، اوکی، یه ذره خلاص مشوش بود. اینجا رفته رو ضرورت، میگه بینگی که موجودی که ضرورتاً وجود داشته باشه، مثلا واجب وجود، موجود ضروری، نسسری بینگ. در ریالیتی ها این بالاتر از موجودیه که ضرورتاً وجود نداره. خب پس بنابراین by definition if God exists as an idea in the mind but does not necessarily exist in reality then we can imagine something that is greater than God. حالا فرض کنید که خداوند فقط به عنوان یک ایده وجود داره، یک ایده ذهنیه، ولی ضرورتا وجود نداره، ضرورتا وجود در عالم خارج نداره، پس ما تونستیم یه چیزی تصور بکنیم بالاتر از اون چه. من میتونم تصور بکنم موجودی رو که ضرورتا وجود داره، اصلا اینکه دیگه چیز ناممکنی نیست دیگه، در کنار موجودی که ضرورتا وجود نداره. وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنم، حتما در تصویر ذهنی خودم میگم موجودی که ضرورتا وجود داره، چون در همه جانهای ممکن صادقه، برتر از زمانی است که اون موجود فقط در ذهن من وجود داشته باشه به صورت غیر ضروری. در این حال باز طبق تعریف we cannot imagine something that is greater than God، چون دفینیشن اول اون این بود دیگه، دفینیشن اول اون این بود که God اون چیزی که بالاتر از اون نمیشه تصور کرد، و از اون طرف من میتونم بگم موجودی که ضروری هست بالاتر از موجودیه که ضروری نیست. پس اگر یه موجودی فقط ایده ذهنی باشه و در عالم خارج وجود داشته باشه، من نمیتونم چیزی تصور کنم که از خدا بالاتر باشه. پس اگر خداوند در مایند از ان ایده وجود داره، ضرورتا باید در عالم خارجی وجود داشته باشه که بشه بالاترین وضع داشتیم. Therefore God exists in نمیدونم چی خونده نمیشه اینجا. خب این خیلی استدلال خوبی تو این ورژن های مختلفی که از استدلال وجود داره، من خودم شخصا این خیلی پسندم. حالا عرض کردم این های همون استدلال، بعضی گفتن همون استدلال، این فرق رو نداره. اونجا اجمال بود، اینجا داره تفصیل میکنه. اونجا میگفتش که نگاه کن God exists in reality is greater than the, مثلا God exists in mind یا منتالی در نسبت با اکسترا منتالی. اینجا داره همون در واقع خداوند رو با رابطه ضروری بررسی میکنه، چیز جزو نیست. بعضی ها گفتن نه، انسلم در پاراگراف بندیشم در کتابشم دقیقا اینا رو جدا اصلا ذکر کرده، ولی اینو به عنوان سو کالد سکند ورژن، اینو به عنوان سکند ورژن مثلا آف انسلم آرگومنت میتونیم نام ببریم. حالا این خیلی مهم نیست، ولی بالاخره تفاوت استدلال در چیز مهمه. بر اساس این پلانتینگا بازی ورژن خوشگل نوشته. The concept of maximally greater being is self-consistent. اینم خیلی خوبه. اینم خیلی استدلال خوبیه. و یه مقداری واضح میکنه. ببینید the concept of maximally greater being is self-consistent. مفهوم یه maximal greatness. مفهوم یه بینگی که maximal greatness داشته باشه. is self-consistent. یعنی تصور پذیره. conceivable. به این که میگه سلف کانسیستنته یعنی مربع دایره نیستا. پس مفهوم موجودی که ماکسیمال باشه، ماکسیمالی گریتر بینگ باشه، این سلف کانسیستنته. یعنی کسی نه بگه آقا اینو من نمیتونم بفهمم، این همون مقدمه اول اصلا ماجد خاصی نیست، ولی اومده بر اساس این که مربع دایرهش نکنید دیگه، این که دیگه مربع دایره نیست خداییش. درسته که ممکنه هزار یک اما اگر راجعش وجود داشته باشه، اما سلف این کانسیستنسی نداره. خب حالا نگاه کنید، زرنگیشه دیگه بر اساس منطق موجهات اینا. اگر if one، اگر یک، اگر چیزی self consistent باشه یعنی تصور پذیره دیگه، conceivable. حالا این که آیا مثلا چیزی که conceivable مثلا رابطش با تصور داشتن، با شکفا بودن مفهوم در ذهن، اینا یکی یکی نیست، اینا میدونید بالاخره راجعش حرف حدیث زیاده. ولی حالا اجمالاً اگر یک حرف خود پلانتینگ است، اگر یک then there is at least one logically possible world in which a maximally greater being exists، اگر چیزی سلف کانسیستنت باشه، یعنی حداقل جهان ممکن این رو پوشش میده، حداقل جهان ممکنی وجود داره. ببین مثلا من میگم که چه میدونم سیمون پرنده فرض کنید که خوشگلی است با پرهای خوشگلی، این جمله صادقه. اینکه سیمون یه پرنده مثلا فرض کنید که خوشگلی است با پرهای خوشگلی، مثلا شما رو میبره به کوه قاف سوارش میشید، یا نمیدونم یه چیز بهش وصله، یه گاری بهش وصله، سی تا مرغ، یه دونه مرغ سیتایی، یه نه چه جوریه، ولی این گزاره صادقه. چرا؟ چون حداقل جهان ممکنی میتونه وجود داشته باشه که این گزاره داشته صادق باشه. درسته که سیمرغ الان پرنده افسانه‌ایه و برای ما هیچ کاربردی جز مثلا همین اسامی توهی و اینا نداره، ولی اتلیس یک لاجیکلی پاسیبل بود وجود داره که گزاره سیمرغ دارای پرهای افسانه چیز زیبا هست ولی صادقه. من مثلا مثالای میذارم که با ایراد کانت هم سازگار باشه، یعنی نبودم روی وجود داشتن اینا، اینا بیشتر به حرفش وجود داشتنه، ولی اساس صفت حقیقی براش درست بکنید دیگه. پس if one there is at least one logically possible in which maximum get خب بنابراین همون جمله دو رو داره دوباره می‌نویسه، if one then فلان و one پس بنابراین، if p آنگاه q p پس q، therefore there is at least one logically possible world in which a maximally greater being exists. پس بنابراین حداقل یک جهان ممکنی وجود داره که در اون جهان ممکن این greater being وجود داره دیگه. این همون جمله یک و دو به اضافه همه دیگه، چیز خاصی نیست. یک دو، اگر یک پس دو پس سه، هم نتیجه ایمون میشه دیگه. پس این که خداوند وجود داره به عنوان maximally greater being، این حداقل در یک جهان ممکن صادره. حالا اینجا پول میزنه به همه جهانهای ممکن. اگه چیزی بخواد ماکسیمال گریتنس داشته باشه، نگاه کنید، اگه چیزی بخواد ماکسیمال گریتنس داشته باشه، یه چیزی در بالاترین وجه اکسلنسی باشه، در بالاترین وجه تعالی باشه، فقط باید توی یه جهان ممکن باشه. چرا؟ فرض کنید در همه جهان، فرضش که میشه کرد دیگه، فرض کنید این ماکسیمال گریتنس در همه جهان‌ها ممکن باشه. خب وقتی نگاه می‌کنم این حالا روشن‌تر میشه، اون نچسبیه اوایل برهان انسل اینجا کمتر خودشو نشون میده. پس نگاه کنید، من یک ماکسیمال گریدنس تصور کردم، گفتم این ماکسیمال گریدنس چون مثلا سلف کانسیستنته، پس برای من حداقل جهان ممکن است که این درش صادق. اوکی، حالا اگه بخواد ماکسیمال خیلی خداییش ماکسیمال باشه دیگه، مثلا اند ماکسیمال باشه، خب در همه جهان‌های ممکن باشه. اگر چیزی ماکسیمال خیلی مثلا خفن باشه، در همه جهان‌های ممکن است صادق باشه دیگه، نه فقط در یه جهان ممکن. اگه چیزی در همه جهان‌های ممکن صادق باشه، میشه امور ضروری دیگه، و چیزی که در همه جهان‌های ممکن صادق باشه، در جهان فعلی ما هم صادق دیگه. پس در جهان فعلی ما معنی اکسپریمنتال دیگه در عالم خارج. راستتون میگم به این داد بگیدین الان. نریم پیش فرضا رو بزنید ببینید، مثلا ما نمیدونم، مثلا دیروز یه بحثی داشتیم با یکی از دوستان راجع به علم تجربی اینا، و بابا اون دانشمندی که تلسکوپ دستش میگیره، میکروسکوپ دستش میگیره، کار آزمایشگاهی میکنه، کار مشاهداتی میکنه، اون نه بیکاره که به حرفای شما فیلسوفا گوش بده، نه اون حرفای در واقع فیلسوفانه هم اگر شما بهش بزنید در کارش اثر میذاره، مگر اینکه کلا خلاصه قاطی کنه شیف بده. آقا تو آزمایشگاه وقتی من نشستم تو آزمایشگاه، من به میکروسکوپم اعتماد میکنم، من به تلسکوپم اعتماد میکنم، این پیشفرض علم تجربیه. شما نمیتونید مثلا بگید آقا این پیشفرض غلطه. پیشفرض برای یه فیلسوف علم ممکنه مورد نقد باشه. یارو دانشمنده، تلسکوپ گرفته دستش، داره رصد میکنه، تو این رصد مثلا به یه مشاهده میرسه، واسه مشاهده یه نظریه چیز میکنه، بعد حالا یه تولید میکنه، هی اضافه میکنه، اوییدنساش اضافه میشه. بعد مثلا ما که از فلسفه خوندیم میگیم نه آقا عدم قطعیت در علم، کی گفته میکروسکوپ آدمو گمراه نمیکنه؟ کی گفته تلسکوپ آدمو گمراه نمیکنه؟ کی گفته عدسی مثلا موجب نمیدونم ضلالت نمیشه؟ کی گفته مثلا اینا علمه؟ اصلا علم و نور رو یغز فول لافی قلب بشه، بابا این به درد این نمیخوره. این پیش فرضش اینه که تلسکوپ و میکروسکوپ آدمن، اینا خلاصه گمراه نمیکنن دانشمند. جهان خارج هم اینطوری نیست که آن آف باشه. من چون مثلا آدم فرض کنید که خوبی نیستم، جهان خارج خودش رو بر من قایم بکنه، همین حرفی که توی بعضی از این مقالی متوسطه. شما چون آدم خیلی خوبی هستی، وقتی کار علمی میکنی، عالم خارج خودش رو بر شما نمایان میکنه و نمیدونم به عنوان ارزیابی انسان خیر در علم و اینها تمام رموز عالم رو بر شما میگشاید. این حرفات علوم تجربی اصلا بهش اعتنا نمیشه. جاهای دیگه هم همینطوره. شما از هر جا که وارد استدلال میشید تو علوم تجربی که خب خیلی بیشتره، تو علوم غیر تجربی نه، یک جاهای مفروضات شما دارید، اون مفروضات رو نمیتونید نادید بگیرید، باید بند کنید به این که اصلا کی گفته استدلال به درد بخوره. خب بسیار خوب دیگه، استدلال قیاسی یعنی این. ببینید استدلال قیاسی یعنی این استدلال، یک صادقه چون مفروض ماست میتونیم توضیحش بدیم، ولی این اثبات پذیر هم نیست به لحاظ بازی قیاس جداگانه. دو همون یکه، سه نتیجه یک و دوه، چهار نتیجه تعریف ماکسیمال گریدنس. من اگر ماکسیمال گریدنس داشته باشم کی گفته فرق خودش محدود باشه؟ if a model exists in all logical exists in every logically possible world، بله ماکسیمال نیست، ماکسیمال این در همه جاهای ممکن. و a being has maximal greatness if and only if it has maximal excellence in every possible world، یه چیزی ماکسیمال تعالی داره، تعالی و اون ترانسندنس، اون امر برتر بالا داره، در حالتی که در همه جاهای ممکن باشه، نه فقط در جاهای ممکن. پس برای این therefore a maximal great being exists in all possible world، وقتی در all possible world وجود داشته باشه، این گزاره صادقی در all possible world باشه، در actual وردم که این جهان فعلی ما میشه، یعنی همین چیزی که من میتونم شبه اتصال انتالی که این مداد الان وجود داره، خدا هم باید وجود داشته باشه در این در واقع عالم فعلی هم. خب داریم من بیام خدمت شما، یه استراحتی بکنید. راجب استدلال سوال. خب اجازه دیدین ساعت چند الان؟ 10:38 است. اگر نکته‌ای و سوالی اینقدر مهمه که به هر حال کل عالم فلسفه در خطر میفته اگه مطرح نشه، میخوای مطرح کنی بعد تا 10:45 بسه؟ هفته دقیقه بسه یا کمه؟ بعد تا 10:50 یه زیاد شد، نه هم 10:45 خوبه، باشه 10:50. هر کسی سوال داد تا 10:50 میخواییم که استراحتی داشته باشیم، با این حال یکی دو تا سوال من جواب میدم، بعد 10:50 خدمتون باشه. نه زیاد 10:50، نه زیاد خوبه، باشه خوب بگیم. آقای جاوید بگو. خب دوستانی که میخوان برن یه چای چیزی نوش جان کنن تشریف ببرن و 10:50 میرسیم خدمتون. ولی من هستم حالا باز اگه سوالی باشه. خب
سلام کنم،
می‌بندم که چایی بخورم.
بفهم در خدمت شما هستم. جواب در مورد همون، چون من داشتم قبلا حالا یه مطالعه کرده بودم در مورد این انسه، من تصورم همیشه چیزی بود که همین سنتینگ ها اگر درست تلفظ میکنم گفته بود، همیشه تصورم در باره انسه که گذاره اولش اینه که the concept of action, the great thing is self-consistent. اگر اشتباه نکنم من تقریبا ایرادم سر همین جاست، یعنی به نظرم تفاوتی که تجربه گراها دارن با حالا شاید خردگراها همین انگاش ناپذیر دونستن یه وجود بیکرانه است، یعنی قابل تصور نیست اصلا. شاید چون اگه ما مثلا چیز قابل تصور رو صرفا یه چیز مفهومی حالا اسمش شاید بشه گذاشت انتظایی ندونیم، چیزایی بدونیم که خب قابل دیدن هست توی حواس پنجگانه هم میگنجن، پس اصلا این مفروضش تقریبا حالا از نظر بعضی از مکاتب از بعضی از نگرشات خب مفروض باطلی میشه دیگه، قابل تصور نیست. و خب اینکه وقتی هم قابل تصور میشه، خب بودنش همونطوری که گفتید باید یه ویژگی باشه که اصلا والاتر از نبودن بدونیم، و یعنی بودن از حالا از نظر من خب لازمه اینه که بگیم حالا این با شکوه گریت یا نه. خب وقتی بودن اون لازمه شو اول از همه مفروض بگیم، خب دیگه اصلا اثبات نمیخواد، داریم میگیم که هست
حالا از هست از بودنش اثبات کنیم که هست. این دو تا نکته بود که این دو تا توصیفی بود که به نظر من همیشه رسیده بود در استدلال انسل. حالا از نظر شما در بارش.
بله ببینید فرمایشتون از این جهت فکر می‌کنم درسته که اون پیش‌فرض رو شما الان نمی‌تونید قبول بکنید، بقیه استدلال رو، یعنی اگر پیش‌فرض رو قبول بکنید با بقیه استدلال حداقل این مقداری که من فهمیدم می‌تونید همکار بشید، درسته؟
بله.
حالا فقط میمونه این که من بتونم برای سلف کانسیستنسی یه معیاری بیارم که من به چه چیزایی میگم سلف کانسیستنس، سلف کانسیستنت. اگر مفهوم خودم از این جنس بود بقیه استدلال جلو میره، اگر نه که هیچ. من پرسی که میتونم بکنم با اونایی که قطعا سلف این کانسیستنت هستن، مثلا شما میگی که فرض کنید که جمع نقیزه این، مثلا شما میگی بزرگتر بودن جز از کل، حالا اینا میتونی تبدیل به گزاره بکنی، مثلا شما میگی که 5 به علاوه 2 میشه 8، اینا اون چیزایی هم که تصورش بر من امکان پذیر نیست. اگر که خداوند از این جنسه، آنتونی فلو میگه از این جنسه، حرف آنتونی فلو در قرن 20 بود که مفهوم خدا هم از این جنسه. اما اگر شما مثل آنتونی فلو نباشی و بگی که نه من این حرف رو نمیزنم، من راجع به وجودش مسئله دارم، حرفی که خود آنسل به گونیلو و دیگران میزنه، میگه بابا شما هم مثلا دو سر وجودشه، شما هیچ کدوم با مفهومش مشکل ندارید. حالا شما یه چیزی هم میتونید بگید که مفهوم چگونه به دست اومده. ببینید یه بحث دیگه است، آیا این مفاهیم حسی هستند؟ آیا این مفاهیم عقلی هستند؟ بالاخره ما دو گروه داریم، کسانی که معتقدن مفاهیم از حس شروع میشن، همواره از حس شروع میشن و جز حس هیچ راهی برای ادراک مفاهیم نیست، که اینا میگن حسگراها، حتی مفاهیم عقلی رو تقلیل میدن به مفاهیم حسی. توی فیلسوفان مسلمان هم ما داریم، ما مولاستات اینجوری بوده، جنس معرفتش معرفت جنسی کاملا حسیه، ولی خب معتقده که معقولات ثانیه فلسفی از در واقع معقولات اولا و حس و اینا وجود میاد، یه سلسله مراتب اینطوری هست. یعنی ممکن شما بگید آقا مثل مفاهیم عقلی داره، مفاهیم عقلی مثل مفاهیم پیشینی هست. یعنی اگه شما که انسه حتی اگه تصریح نکرده باشه، تصریح نکرده که مفاهیم چگونه وجود اومدن، مفهوم خدا را جنس مفهوم پیشینی میدونه. یعنی من یه دفعه میتونم اگه عقل داشته باشم میتونم دست به تعریف فرض بفرمایید یه سری مفاهیم بزنم، عقلا من جمله مفهوم خدا، مفهوم امکان، مفهوم علیت، مفهوم علیت از شاید که وجود، مفهوم جوهر. اینا مفاهیمی هست که شما میتونید تشبیه بکنید به جنس مفاهیمی که میتونه پسینی نباشه، پیشینی باشه. یکیش هم مفهوم موجود ضروری. آخه خدا که ما میگیم یه قدیمی چسبه به ادیان، اینا اصلا موجود ضروری، گزاره ضروری، اینا که واقعا سلف کانسیستنت هست. من صحبت از یه گزاره ضروری میتونم بکنم، من میتونم بگم دو تا چهار تای گزاره ضروریه، و این گزاره ضروری در کنار گزارهای غیر ضروری از مفهوم پذیریش و از تصور پذیریش میتونم صحبت کنم. پس اگر از جنس اون مثلا معدومات مطلق نبود، از جنس اونای مربع دایره، مربع دایره من هرچی زور میزنم، یا اینکه مثلا شما یه گزاره برسی عدد دو سبز رنگ است، عدد دو سبز رنگ است، مثلا نمیتونم نسبت این محمول به موضوع رو تصور کنم. ولی اگه گفتم خدا وجود دارد، یا خداوند، حالا یه ذره مثلا اشکال کانت هم در نظر بگیریم، اگر من گفتم خداوند موجود ضروری هست، یعنی میتونم بفهمم یعنی چی؟ یعنی میتونم بگم یه موجودی هست که یه موجود برتره در همه مثلا جهان ممکن میتونه صادق باشه الی آخر. ولی با این حال من خیلی اصرار نمیتونم بکنم که شما حتما با مقدمه اول که یه پیش‌فرض فهم از مفهوم خدا هست همراه باشید. کما اینکه در قرن 20 افرادی همراه نشدن، فلو و اطرافیانش همراه نشد. خب آقای عبداللهی شما بفرمایید. مشکوکم مفصل
سلام خدمت شما. سلام. علی سعید کامل گفتم استمات قبل فرمودید که ملاک بالاتر بودن رو میتونیم قرار بدیم که این در واقع اثرگذاری رو میتونیم ببینیم. دو تا پرسش داشتم در این باره، یعنی دو تا. استاد اول اینکه چه دلیلی داریم، یعنی چطوری از صرف اثرگذاری چیزی پی میبریم به وجود عینی اون چیز؟ برای اینکه برایش خب مثال نقض داریم، خیلی مسائل هستن که صرفا وجود ذهنی دارن، خیلی هم اثرگذار هستن حداقل روی ما. کسی فرض کنه مثلا یه بیماری روانی خاصی داره، خیلی هم از اون بیماری روانی رنج میبره، با اینکه شاید نشه نشون داد که بیماریش مثلا مابعض عینی خارجی داشته باشه، یکی این استاد. بعد یه اشکال دومی پیش میاد که اینجا نگاه علیت پیشفرض دوباره تو این مسئله علیت فرض گرفته شده، یعنی اگه علیت رو قبول نداشته باشیم بازم نمیتونیم پی ببریم به همچین وجود عینی. واسه دیگه این دوتا راجع به همون بحث اثرگذاری، یکی راجع به این تغییر این دوم استدلال دوم، واسه یه بحثی پیش میاد مگه ضرورت فرع بر وجود نیست، یعنی ابتدا چیزی باید وجود داشته باشه، حالا بعدش ما بگیم مثلا ممکن الوجوده یا واجب الوجوده. اگر این دوتا رو یعنی بخوایم اینطوری مبحث نکنیم، تفکیک نکنیم، دور پدید میاد، یعنی یه جوری طبق اصطلاح دوم. حالا من این دوتا سوالم بود، واسخواهی میکنم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. باز من اون مقداری که میتونم البته سعی میکنم توضیح بدم، ممکنه خب مثلا متقاعد کننده برای جناب عالی یا دوستان دیگه نیاد، ولی خب حالا توضیح میدم. ببینید اشکال نداره که وجود ذهنی رو هم با ملاک اثرگذاری تعریف کنیم. یعنی چه اشکال داره ما بگیم ملاک وجود داشتن باشه اثرگذاری؟ اثرگذاری هم که میگیم یعنی داریم نقش فاعلی بهش میدیم، یعنی داره اثر میذاره نه اینکه اثر میپذیره. مثلا اگه شما قائل به ماده اولا باشید، هیولا باشید، اون فقط داره اثر میپذیره، اون ما گذاشتیم کنار. به خاطر این بعضی معتقدن توی حکمت اسلامی، بعضی معتقدن که هیولا فی افق عدمه، فی افق العدم و این تیاب از این تعبیر به کار میارن. پس اثرگذاری، اثر داشتن، ولی اینکه اثرگذاریش ممکنه مشاهده ناپذیر باشه. مثلا اگه شما قائل به فرشتگانی باشید که این فرشتگان یه اکشنی دارن، اون اکشن ممکن مشاهده ناپذیر باشه، ولی اگه این تعریف رو برای فرشتگان یا برای عالم عقول قبول بکنیم، میتونیم بگیم اینا وجود دارن. حالا ببینید داخل ذهن، خب داخل ذهن هم همینطوره. یعنی شما چه موجود یا چه تصور ذهنی دارید که یه فضایی رو اشغال نمی‌کنه، یه فضای ذهنی رو اشغال نمی‌کنه، یه اثری نداره؟ در بیماران روانی تو این اثر خیلی تو مشهوده، محسوسه. پس بنابراین اثرگذاری ملاک گنده‌ایه، ملاک بزرگیه که هم شامل موجودات ذهنی میشه، هم شامل موجودات خارجی میشه. اگر حالا این تفکیک قابل قبولی باشه، یعنی من برم برای موجودات ذهنی استدلال ارائه بکنم که علاوه بر موجودات خارجی که دارم میبینم یه سری موجودات ذهنی هم دارم، مثلا همین تصورات خودم. فقط سوال من اینجا اینه، پس برای اثرگذاری خیلی توضیح سخت نیست. سختی اون همون نکته قبلیه که آقا خود شما فقط فهمیدید که اینا نسبتشون چرا با هم بزرگتر کوچیک‌تره. چرا شما میگی اگه موجودی در عالم خارج باشه اثرگذاری بیشتری داره، کمال بالاتری داره تا موجودی که فقط در عالم ذهنه؟ این رو هم توی این استدلال به این صورت تصحیح کردن که نگاه کن، بالاخره من دارم مقایسه میکنم زمانی که یک مفهومی فقط و فقط ما به ازای ذهنی داشته باشه، در مقایسه در کنار مفهومی که علاوه بر اینکه ما به ازای ذهنی داره، ما به ازای خارجی هم داره. چون نگاه کن مثلا سیمرغ و مرغ، مفهوم مرغ ما به ازای ذهنی داره، ما به ازای خارجی هم داره. پس اثرگذاری مرغ چون هم ما به ازای ذهنی داره هم ما به ازای خارجی داره، بالاتر از اثرگذاری سیمرغ که فقط ما به ازای ذهنی داره. یعنی بخوام من سوار سیمرغ نمیتونم بشم، ولی مرغ میتونم بخورم. بنابراین اگر این ملاک درست باشه، اثرگذاری میتونه تفکیک بین ذهنی خارجی رو تا یه حدی برای ما روشن کنه. اما ببینید رابطه علی لزوما اینطوری نیست که اگر چیزی وجود داشته باشه، این چیزی که موجود شده علت اثرگذاری چیه. اصلا اثر وجود بودن رابطه علی با هم ندارن، نه یه چیزه. من فقط دارم اینا رو با هم تعریف میکنم برای اینکه فهمم بیشتر بشه. ولی اینطوری نیست که موجودی که وجود داره علت آثارش میشه. موجود یعنی همون اثرگذاری، اثرگذاری این همون وجود داشتن. برای من این هم نمیشه اصلا تفکیک کرد که رابطه علی بینشون برقرار کرد. در مورد ضرورت ببینید یه اختلافی وجود داره که حالا یه مراجعه بکنید به متون مرتبط که من وقتی صحبت از ضرورت میکنم، ضرورت و امکان حالا در مقابلش، ضرورت یا ضرورت امکان، آیا اینا وصف شیئن یا اینا وصف گذارن؟ اگر وصف شیء باشن صحبت شما درست نخواهد. یعنی اینکه بالاخره موجودات وصف دارن، این وصفشون مثلا وصف ضرورته، یعنی موجود با ضرورتش همراهه، نه که یه چیزی اول موجود میشه بعد ضروری میشه. اگر وصف گذاره هن، اون وقت نسبتیه که به معرفت شناسی و منطق برمیگرده. بله، اون وقت من میتونم بگم یه گذاره رو وقتی من تحلیل میکنم تو تحلیل ثانویش به ضرورت یا امکان پی میبرم. اون وقت من میتونم تفکیکات بشم بین گذاره و وصف ضرورت برگذاره. لذا در مورد ضرورت و امکانم دو تا چیز وجود داره. البته میدونید اکثر منطق دونا مثلا در دوره جدید مخالف اینن که در واقع ضرورت رو بتونن وصف شیء قرار بدن. در بین متکلمین فیلسوفان دین بعضیشون خواستن استفاده کنن در اثبات خدا، وصف شیء رو به ضرورت هم امکان پذیر دونستن. خب آقای نوری از شما سریع ساعت 10:50 شد و بعد ادامه بدیم. جناب علی هم بفرمایید.
سلام از شما، صدا
میاد؟ بله
بله بله، خیلی ممنون. مرسی، ببخشید که معطلتون کردم، میکروفون من بلاک کرده بود. این بود که دکارت میگه که میاندیشم پس هستم. خب ولی کل انسان و زندگی این نیستش که من چون میاندیشم پس هستم، یعنی احساس کنم ادغام شده با احساس باشه، یعنی بیشتر میخوام تعریف کنم که احساس میکنم میاندیشم پس هستم، یعنی بنایی میشه که مثلا هیچ چیز در ذهن نیست مگر اینکه قطعه در حس بوده باشه. وقتی که مثلا ما تو اتاق نشستیم اگر احساس سرما یا گرما میکنیم پا میشیم، مثلا مردم دستور میدی که پاشیم مثلا بخاری بزنیم یا اسمی تو روشن کنیم. میخوام بگم دقیقا همون حرف مرسلتا که میگه که بیشتر اول باید حس باشه بعد تبدیل مثلا به اندیشه بشه. و این طور که میخوام سوالم بکنم در مورد این که باور به ضرورت وجود خدا بیشتر ادغام شده و ترکیب مثلا حس میتونه باشه با ایمان، چون ایمان رو ما بیشتر میتونیم با حس درگیرش کنیم که بتونیم مثلا اون ایمان قلبی که فرد به وجود میاره در مثلا دین حالا اسلامی هر چیز دیگه بیشتر میتونه پاسخگو باشه تا اینکه مثلا بیان ما مثلا صرفا بگیم که نه تو مثلا باید بیانیم مثلا مثل ریاضیات مثلا دو بزار بگو مثلا بشه چهار از این حرف کن، چون خیلی چیزها نمیشه توجیه کرد. میخواستم ببینم که چقدر احتمال اینکه، یعنی من بیشتر احساس میکنم که حس باید اول بوده باشه، مثل دقیقا تو هنر که مثلا فرم محتوا درگیر همدیگه هستن، محتوا به کمک فرم میاد، یعنی اول حس تبدیل به محتوا میشه و دوباره تبدیل به حس میشه که مخاطب خودش رو درگیر میکنه، حالا برداشت متفاوت میشه. خیلی ممنون.
به هر حال این نکته شما که میفرمایید خب طرفدارانی داره، مخالفینی هم داره. بعضی معتقدن مفاهیم بر دو قسمن، مفاهیم فطری یا مفاهیم پیشینی و مفاهیم حسی. بعضی معتقدن که همه چی از حس شروع میشه. عرض کردم مثلا برخلاف تصور شما از فیلسوفان مسلمان، ملا صدر یه همچین فیلسوفی بوده که معتقد بوده همه چی از حس شروع میشه، حتی مفهوم وجود رو میگه از حس شروع میشه و بعد تبدیل میشه به معقولات درجه دو و اینا، حالا اون سلسله مراتبی که داره. بنابراین این دو تا سیستم فکریه. متأ فیلسوفان بزرگی قائل به مفاهیم پیشینی و فسی بودن، کلا عقل‌گراها دیگه، همون عقل‌گراها که میگم، یعنی همون که در سنت فلسفه غربشون عقل‌گرا گفته میشه. حتی شما وقتی به کانت نگاه میکنید، باز کانت هم باز به همین ترتیبه، یه سری مفاهیم پیشینی، معقولات پیشینی قائله که بالاخره ذهن رو استعلام میده بر عالم خارجی، یعنی من بر اساس اونها حس رو میبینم. و نمیتونم آقای خراسانیان راجع به استادایی که همه چیز از شروع میشه چجوری توضیح بدم. تذکر خانم صادق زادم تذکر درستیه که بالاخره سوالات غیر مسیر درس رو جواب ندادم، ولی توی کلاس فلسفه اسلامی ما راجع به همین بحث میکنیم که کجا گفته. سند براتون پیدا میکنم. سند اسوار رو دیگه، سند اسوار رو بحثی که راجع به معقولات ثانیه فلسفی داره، سندش براتون پیدا میکنم میفرستم خدمتتون. و عرض حضورتون که بذاریم جلو بریم، من تقریبا سوالا رو حالا در مورد دکارت، من البته خب دکارت شناس نیستم قطعا، منتها فکر میکنم که اون چیزی که فردمانه که من میاندیشم پس هستم و قابل تعمیم به همه چیه، من حس میکنم پس هستم، من راه میرم پس هستم، من ورزش میکنم پس هستم، قابل تعمیمه. البته راجع به اون سیستم اندیشه دکارتی چیزایی وجود داره، ملاحظاتی وجود داره، ولی فکر میکنم قابل تعمیم به همه هست. من حس میکنم پس هستم، همون من فکر میکنم پس هستمه. گرچه مثلا تو سیستم ابن سینا این مسیر کاملا برگشت خورده، ابن سینا میگه من هستم پس من فکر میکنم، من نمیدونم هستم پس من راه میرم، من هستم پس من حس میکنم، که حالا تفاوت این دوتا جان میرون هم نشون میده. خب اجازه بدین جلو بریم. ما مجبوریم که از چیزهایی صرف نظر کنیم. خب این برای آشنایی کلی با این مباحث فعلا شاید کافی باشه. من اینو کوچیکش بکنم. اینم که دوستان گفتن که کلی ما فکر کردیم مثلا ابتکار زدیم اومدیم اینجا دوربین گذاشتیم و نگو به درد نمیخورده. خب بیرون رو همین سیستم به قول خانم رسولی غیر سینمایی خودمون. خب این چیز این پیام های شما کوچیک شد، بنابراین عملا مثلا نمیتونم بخونم فعلا تا یه ذره جلو بریم. خب این متن دکارت هست که خیلی راحت نشون میده برهان آنتولوژیکا رو چگونه تبرید کرده. طبیعتاً مثل خود آنسل خب راجعش بحث منتهی بحث اینجا این هست که آیا این استدلال جدایی هست یا جدا نیست. بذاری اول این تلخیصش رو بخونین. این تلخیص یکی از استدلال دکارت شده، در واقع تلخیص یا تقریر ابریت هست از برهان دکارت که God is by definition a being with all perfections. دیگه خودتون میدونید یعنی چی. همه هر چی پرفکشن داشته باشه بای دفینیشن من میتونم به گاد نسبت بدم. از جمله پرفکشن ها همینه دیگه، اگزیستنس پرفکشن. ایراد کانت به همین تیکه است دیگه، اگزیستنس پرفکشن نیست، اگزیستنس چون معمول واقعی نیست، چیزی رو اضافه نمیکنه کما اینکه بقیه صفات و معمولات اضافه میکنن. پس بنابراین و این اگزیستنس پرفکشن منظور اکسترنال اگزیستنس دیگه، منظور فقط منتال اگزیستنس نیست دیگه. گاد هاز دی پرفکشن اف اگزیستنس، خدا هم پرفکشن اگزیستنس رو داره، بس برای خدا باید وجود داشته باشه دیگه. یه چیز خیلی ساده، شباهتش رو با انسل شما میبینید. خود متن هم دقت بکنید، متن جالب توجهه و توی ایراد کانت به استدلالهای آنتولوژیکال تعریضی به همین در واقع عبارات دکارت هست دیگه. من سریع روش میخونم، البته همزمان با ترجمه فارسی، برای اینکه تو وقتم صرفه‌جویی بشه، چیز خاصی هم نیست. حالا خودتون هم همزمان میتونید تطبیق کنید انگلیسیشو. میگه که خب بالاخره در نگاه اول شاید این چیزی که میخوام بگم روشن به نظر نرسه و ممکنه حتی مثلا مغالطه به نظر برسه، به خاطر اینکه ما عادت کردیم در همه چیز یه دیستینکشن، این مهمه. ما عادت کردیم در همه چیز، البته در همه چیز یعنی در همه چیز غیر از خدا دیگه، in all other things، ببینید یه دیستینکشنی بذاریم between existence and essence. ما یک تفکیکی قائل میشیم بین existence و essence. میبینید بچه ها، من فرضم بر اینه که همه چی اوکیه. یکی از رفقایی بود که خیلی امیدوارم که همه دوستانم هم باشن، یعنی در باشن یعنی مثلا حواسا باشه انشالله، درسته؟ معامل دو نکنیم و بعضی رو میدونم قطعا هستن. حالا ما از جلسه آینده این مقدر کلاس روشن شد بیشتر با بچه ها آشنا بشیم و حتی سوال بکنیم ارتباط ببینیم خدا چی میخواد. خب اینجا این نکته من خدمت رو عرض بکنم، تفکیک وجود از ماهیت رو شما شنیدید. یه مقدار دوستدارای فلسفه اسلامی و متعصبین فلسفه اسلامی معتقدن این تفکیک مال فیلسوفان اسلامی بوده. البته خب در یونان این تفکیک شما میتونید ببینید، ولی از فارابی به این طرف این تفکیک بین در واقع وجود ماهیت خیلی متوجه بوده و مثلا از طریق ترجمه‌های آثار فلسفه اسلامی به لاتینی و بعد اومده تو فلسفه غرب قرار گرفته. کار اینا رو باید همه رو از ادعا واقعا چیزی در نمیاد، ممکنه واقعا خیلی جا درست باشه، بعضی جا البته بالاخره کارهای انجام شده و نشون دادن، یکیش اینجاست دیگه. حالا به هر حال حرف دکارت اینه که من یه دیستینکشنی میتونم بذارم بین اگزیستنس و ایسنس. میگه در مورد خدا هم خب همچکاری میتونم بکنم دیگه، یعنی من میتونم خدا متقاعد بکنم وقتی در مورد همه چیز من میتونم کار انجام بدم، در مورد خدا میتونم کار انجام بدم. یعنی در مورد خدا میتونم اگزیستنس رو سپریت کنم فرام ایسنس آف گاد. اصلا دیگه ببینید اینقدر جلو رفته دکارت که راجع به اینکه دفینیشن گاد اینا اصلا چیه حرف نمیزنه. میگه اینقدر گاد برای من روشنه که کاری که جای دیگه میکنم اینجا میتونم بکنم، ولی بعد مثلا فهم این دست گل باب دادم و در واقع اینطوری نیست. خب and that we can thus conceive God as not actually existence. آره میتونم مثل بقیه چیزا، حالا من این مدادی که خدمت شما نشون دادم میتونم تصور کنم مداد وجود داشته باشه دیگه، اسنس این مداد لزوماً اگزیستنس همراهش نیست دیگه. بعد ولی یه ذره دقت میکنم در کیس خدا دیگه، پس در مورد خدا هم عادت کردم در بقیه موجودات در مورد خدا هم این رو در اپلای میکنم، میام بین اسنس و اگزیستنس هیچ تفکیق آن میشم. بعد در خبر ها فیدمون اتنشن فهم نه خواهی خبر هم نیست، من نمیتونم وجود رو از این اسنس خدا جدا بکنم، همونطور که نمیتونم سزاویه معادل با دو قائمه رو یعنی 180 درجه رو مجموع زوایا رو از ذات مثلث جدا بکنم. ببینید چه مثالی میزنه، میگه من یه ذره تعامل میکنم در مسئله خدا، در کیس خدا تعامل میکنم، نه این خبرها نیست که کجا اینجور بود، چطور من مثلا میتونم دو قائمه را از مثلث مجموع زوایای دو قائمه 180 درجه میتونم از ذات مثلث جدا کنم، همونطور که اونجا نمیتونم این کار انجام بدم اینجا نمیتونم این کار انجام بدم وقتی یه ذره مور اتنشن میکنم. جالبه. این همش بای دفینیشن ها، یعنی بای دفینیشن من نمیتونم اگزیستنس و اسنس خود را از هم جدا بکنم. پس اگزیستنس چسبیده به اسنسش. حالا که اگزیستنس چسبیده به اسنسش، خب اگزیستنس هم منظور اگزیستنس خارجیه دیگه. یا که آیدیا اف مانتین فرام دی آیدیا اف ولی. من هیچ موقع نمیتونم تصور مانتین داشته باشم، تصور کوهستان داشته باشم، تصور دره داشته باشم. ممکنه مثلا مفهوم سازی نداشته باشم. اما کوهستان به خاطر شیبی داره دیگه، اون شیبه دره است دیگه. حالا شما تصویر نکن که اون مثلا چه نوع ولیه، شریف ولیه، سیلیکون ولیه، اون ولیش ممکن نشناسی، ولی بالاخره مانتین یعنی شیب، شیب یعنی دره دیگه. پس بنابراین هیچ گونه تفاوتی، کمترین تفاوتی وجود نداره در نسبت با تصور خدا که حالا ابینگ سوپریملی پرفکت که من بگم اگزیستنس نداره، در مقایسه با اینکه بگم مثلا مانتین وجود داشته باشه بدون ولی. همونطور که مانتین بدون ولی نمیتونه وجود داشته باشه، یه سنس خدا هم بدون اگزیستنس نمیتونه وجود داشته باشه و هیچ چیزی کمتر از اون نداره، هیچ چیزی از اون شباهت کمتر نداره. شباهت این که من نمیتونم مثلا مانتین رو بدون ولی تصور بکنم، مثلث رو بدون سه‌زاویه تصور بکنم یا مجموع زوایای 180 تصور بکنم، تا خدا رو نسبت وجود داشتن. این استدلال در واقع دکارت است که خب از جنس استدلال‌های آنتولوژیکال حساب میشه و اینم بازسازیشی که با هم خوندیم. خیلی راجع به آنتولوژیکال آرگومنت حرف است. من از آیلزایی هم خواهش می‌کنم که یه مقدار راجع به آنتولوژیکال آرگومنت‌ها بیشتر صحبت بکنن، بچه‌ها بیشتر چیز کنن، ولی این خلاصه خوبیه. یعنی اسلایدا نه که حالا مثلا من یه استودیو رو در مرور زمان آمد کردم، یه استودیو خوبی از یه مرور اجمالی و اجمالی که میگم یعنی بالاخره مفاهیم پیچیدش رو باز نشده توی این استودیو، ولی هرش هست، یه مرور اجمالی هست بر مهمترین های استدلال های آنتولوژیکال که البته داستان ادامه داره. همین الان هم کسانی هستن که دارن روی آنتولوژیکال آرگومنت ها با بازسازیش صحبت میکنن. اشکال گونیلو واقعا اشکال جدی در تاریخ فلسفه در واقع الهیات و اینها نیست در نسبت با برهان انسن، ولی خب اشکال کانت اشکال جدی هست که و اشکال فرگه اشکال جدی هست که خب بعضیا جواب دادن، بعضیا به من پیش‌فرض قبول کردن. و اما کازمولوژیکال آرگومنت، خب باز من خدمت رفقا عرض می‌کنم که مثلا آنتولوژیکال آرگومنت بعضی وقت فکر کنم مثلا دو جلسه فقط از کلاس فلسفه دین تشکیل میده، حالا الان کازمولوژیکال آرگومنت هم شروع کرد. این تاریخ مختصری از کازمولوژیکال آرگومنت. یه تفاوت جدی هم وجود داره. آنتولوژیکال آرگومنت رو خیلی نمیتونن به یونانی ها تسلی بدن، یعنی سخته. و یک شاید یکی از دلایلی که انسن خیلی مهمه، چون بسیار از حرفایی که انسن تو متافیزیک زده، راجع به خدا زده، راجع به صفات خدا زده، در کارهای دیگه زده، دیگران هم زده هم قبلش اومدش، ولی شاید یکی از چیزایی که خیلی انسن رو مهم کرده واقعا مبدع بودن نسبت به آنتولوژیکال آرگومنت هاست دیگه، که واقعا از آن خودش بوده. به البته حالا بالاخره تأثیرهایی هم که داشته، تأثیرهایی که داشته هم توی حالا این شرح حالای انسن راجب بهش صحبت میشه، ولی بالاخره ابتکار کامل خودش بوده. بقیه نه، کازمولوژیکال، تیلولوژیکال، اینا وقتی شما نگاه میکنید نمونه های ازش وجود داره. من جمله کازمولوژیکال آرگومنت ها که راحت برمیگردونم به دوره در واقع قدیمی تر، ولی به هیچ کس مهمتر از توماس آکوینی توی کازمولوژیکال آرگومنت ها نیست. اسمش روشه، کازمولوژیکال آرگومنت یعنی کازموس، یعنی جهان، یعنی کیهان. یعنی من میخوام مراجعه کنم به یک بخشی از کیهان، یا نمیدونم یا به کل کیهان. حالا بالاخره توماس آکوینی رو با هم ملاحظه میکنیم. بعد خب لایبنیس اینجا مهمه، ساموئل کلارک مهمه، دیوید هیوم در رد استدلال‌ها مهمه، کانت مهمه باز در تردید بر این استدلال‌ها، و بعد فیزیکدان فیلسوف امریکایی که الان زنده هم هست مهمه، کریگ که در واقع ورژن جدیدی از کازمولوژیکال آرگومنت ها رو ارائه داده، و بعد سویندل مهمه به دلیل اینکه کازمولوژیکال آرگومنت ها رو از وابستگی به دیداکشن خلاص کرده، به واقع خستمون کردین دیگه، دیوونمون کردین، بس که روی دیداکتیو. خب بله، این همه دیداکتیو آرگومنت صحبت چی شد آخه؟ ثم مازا هیچی به هیچی. ولی واقعا این حالا نمونه شما خدمتتون عرض کنم، جاده خاکی های من خیلی هم خدایی جاده خاکی نیست، در نسبت با درس جاده خاکیه، ولی در نسبت با اصل جاده خاکی نیست. ببینید الان همینجا این چیز نگاه کنید، این اسلاید رو نگاه کنید، چی نوشته این چیز؟
میگم معتقده که وجود محمول مرتبه دومه و بنابراین اون وجود داشتن کمال نیست. حالا چند تا اسلاید هم توی این استدلال توی نقدای کانت و فرگه هست، اونا رو هم براتون میفرستم. خب بذارین نگاه کنید الان این آقای سوینبر یه سری استدلالای ارائه کرده که استدلالای در واقع دیداکتیو نیست، قیاسی نیست، استدلالای بر اساس قوانین طبیعت و ثوابت و فلان. سنش از آنتونی فرو خب کمتره. استدلالهای سوینبرن باعث شده یکی از عوامل که خودش تصریح میکنه آنتونی فرو، بزرگترین ایتیست، نمیدونم بزرگترین ایتیست شاید بشه شمردش، چون تردیدی که به مفهوم خدا به عنوان مفرد خدا کرده بی‌نظیره، کم سابقه است در تاریخ ایتیست. ولی یکی از کسانی که بعد آنتونی فرو به عنوان بزرگترین ایتیست شاید مثلا مؤثر بوده این آقای سوینبرنه که باش خودش هم اختلاف سنی زیادی داشته، اما میگه من با استدلال این قانع شدم، با اینکه من مثلا یه آی پی ای درست کنم، یه استنتاجی به تعین تبیین درست بکنم، یه استدلال قیاسی، حالا میریم جلوتر میبینید، درست بکنم و البته احتمالاتی، ولی من فرو با این همه عقل‌گرایی و اینها میگم که با سوینبرن میتونم همراهی کنم، ولی با این کیه این بابا اصلا نمیتونم همراهی کنم. اینا تفاوت‌ها یه جاییه که اینقدر اشرافی‌گری و لاکچری بازی تو استدلال، ما این مشکلی تو فیلسوفان مسلمان هم داریم، چسبیدن به قیاس در واقع منطقی، چسبیدن به بقول خودشون برهان، قیاس برهانی، یعنی اصلا نه مولا در استدلال بره. ولی خب یه سوینبرنی پیدا میشه یه استدلال میکنه، ببینید استدلالش چقدر روون و راحته، کاملا هم احتمالاتیه، یه ایتیست گنده رو زمین میزنه در ایتیسم. حالا یکی از عواملش و یکی از چیزایی که تو تاریخ کازمولوژیکال آرگومنت ها بهش اشاره میکنن، شاید برای شما جالب باشه، مناظره کاپلسون و راسله، که اینم به عنوان یکی از نقاط مثلا مهم در تاریخ کازمولوژیکال آرگومنت ها بهش اشاره میکنن، مناظره ای که به هر حال بازندش کاپلسون متعلق و خداباور بود در مقابل خب یه شخصیت فوق العاده باهوش و عرض حضور شما که موفق مخصوصا در نقض استدلال‌ها که راسل باشه که دوستان میشناسن، و اینم در رد استدلال‌های در واقع کیهان شناختی خیلی مسئله مهمی است و این رو بی بی سی در واقع رادیوی اون زمان پخش کرده در همین تاریخ اینا کردن هم هست، حتما گوش کنید این رو و برای یه قدی بعد از این مناظره کاپلستون به خاطر حالا بازندگیش یه ذره خلاصه تو خمالی اینا، ولی به هر حال مسئله مهمیه توی کازمولوژیکال آرگومنت ها. خیلی خوب اذیتتون نکنم، بریم سراغ استدلال اقامه کرده که سه روش اولش میگن کازمولوژیکال، روش 4 و 5ش یه مدل دیگه است که توی در واقع دیزاین آرگومنت ها و تئوریتیکال آرگومنت ها حتما مطرح میکنه خدمت. طبیعتا از اسمش هم که مشخصه فهم استدلال کازمولوژیکال بر اساس ارجاع به یک چیزی در عالم خارج است باید راحت‌تر باشه دیگه، علاوه بر اون راحت‌تر باشه و قرارم نیست که پیشینی و عقلی متن مثل آنتولوژیکال آرگومنت ها باشه، ولی این چیزی از ارزش قیاسی بودنش کم نمی‌کنه، یعنی استدلال هم دیداکتیوه، استدلال هم دیداکشنه، یعنی اگه مقدمات صادق باشه نتیجه ضرورتا صادقه، دیداکشن یعنی این دیگه، اگر مقدمات صادق باشه صورت این استدلال به نحوی است که نتیجه قطعا صادقه. صدق مقدمات اصلا ابتدا لازم نیست فقط صدق تحلیلی باشه یا صدق مثلا اپریوری باشه، صدق پیشینی باشه، صدقش میتونه تجربی باشه. من مثلا میتونم بگم که این مداد فرض کنید که 10 سانته 8 سانت 7 سانت، این مداد این رو هم تا اندازه‌گیری کنم دیگه، این صادقه، این گزاره ذرات هم صادقه و بقیه گزاره رو بسیم بازم میشه دیداکتیو. خب روش اول something in the process of change، میخوام من کوشش بکنم دست رو افتین یه سری داره تغییر میکنه، تغییر محرک میخواد، محرک متحرک باشه، محرک میخواد تسلسل با تر دور با تر first cause of change، ما first cause of change لاغیات جامعه مثل خود توماس آکوینی، حالا حتما یه اشاره توی کلاس های متخانی آقای رضای عزیز به متن توماس آکوینی بکنن، یه سلکشن های کوتاهی something that is the process of change. کو بیرون الان از رفته بیشتر، الان من کلی تغییر کردم، شما کلی تغییر کردید، من شما نمیبینم،
ولی شما من میبینید شاید تقریبا محسوس باشه و من شما نمیبینم تقریبا شما محسوس نیست. ولی حداقل برای من محسوس نیست. ولی سامتینگ داره پرز. نه که سامتینگ همه چی. ولی حداقل یه چیزایی در پاس آف چنج دیگه. سی وی که مثلا فرض کنید یه شکوفه هست. این شکوفه ای که مثلا فرض کنید فوتش میکنه میفته تبدیل میشه به سیب ترش خوشمزه. سیب ترش مصری خوردین؟ قدیما قبل انقلاب یه چیزایی بود که الان نیست. یه چیزی به نام سیب ترش مصری تو شیراز اینا بود بیشتر تو همون ولایت ما بود. این سیب ترش مصری اسمش مصری بود، مصری هم نبود. بسیار خوشمزه و خوشتم بود اینا. حالا از یه شکوفه ای که مثلا فوتش بکنیم میریزه داغونه میشه یه سیب مثلا سرخ، سیب مثلا چجوریه something impressive something. گل بیرون ببین دیگه که اصلا زحمت نداره، زحمات قبلی اینجا نیست. که آقا من نمیتونم مثلا با این دفینیشن کی گفته God is dead that nothing greater can conceive. کی گفته کجا کو کی این رو بیرون ببین دیگه something impressive something. دو God is impressive something is being changed or something else دیگه. هر چیزی که تغییر میکنه که خودش کنم تو تغییر کنه که حتما یه چیزی باید تغییرش بده. اوکی. اینجا حالا در واقع شروع میشه. اینجا تعاملات شروع میشه، گرفتاری ها شروع میشه. ولی خب اوکی. حالا بریم جلو، باید بریم process of change. هر چیزی که در change is being changed by something else. یعنی یه چیزی نمیتونه خودش هم متحرک باشه هم محرک باشه دیگه. باز شهودن میتونیم حالا یه بفهمیم فعلا. ولی خود این دلیل میخواد. خود این استدلال میخواد. که گیری که دیگران به روش اول توماس آکوینی در استدلال وجود خدا دادن نه سه نه یکه، همین دوه، همین دو گرفتاری درست کرده که توضیحش رو هم قدری توضیحش رو قدری سخت کرده. سه an infinite series of changes each change by another is impossible. سلسله نامتناهی از چنجرها که مثلا هیچ کدوم خط نشن به یه سلسله در واقع چنج impossible. پس برای من there's a first cause of change. It's not a cause of change. پس برای یه first cause change و دوشی داشته باشه not in self, not in the process of change خودش مثلا این self. خودش نباید در پروسه change باشه. یه changeری باید باشه دیگه خودش changing نباشه. این استدلال اگر یک و دو و سه رو پذیرید چهار قطعیه. یک جهان خارج ما نشون میده. اوکی. دو رو باید راجعش صحبت بکنیم. فرض کنید که این یعنی مثلا ترکیبی از استدلالایی است که بر اساس جهان خارج و جهان غیر خارج اگر استدلال مگه میتونه از مقدمات عقلی استفاده نکنه. یا سه چرا ما مثلا infinite series of change محاله، چرا تسلسل محاله؟ این سری استدلالای مجزایی میخواد دیگه. فرض ایشون کرده تو مساکوینی فرض کرده که در واقع این رو ما قبول داریم، در جای دیگه مثلا خوندیم بلدیم که به هر سلسله عللی که به هم وصل باشن هر سلسله نامتناهی که محال نیست، ولی سلسله نامتناهی از چنجرهایی که به هم وصف باشن وقت محاله که اوکی. حالا این اول دعواست. بهترین منبعی که میتونم به شما معرفی کنم در سنت خودمون از شهر منظور حاجی سبزواری استدلال خیلی خوبی برای ابطال تسلسل آورده. البته البته بعضی هم معتقدن هون در ما باید این باشه که اون چهار آرگومنت ها و جوری ارائه کنیم که بینیم از این چه این افضاری منطقی سخت رو دارم برای فرد از این متقایی از ایلال از چنجرها از موجودات بیارم و اونو محال بدونم که اینجا ازش استفاده کنم، ولی فقط برای بالاخره جداگانه این قبول که اصلا درست اصلا راه دیگه شما نداریم. دیداکتیو بسیار بسیار خوبه، این یه قیاس بسیار خوبه، ولی خب متاسفانه ما گرفتاری داریم. برای دو باید استدلالای جدایی بیاریم. یعنی اینکه چرا یه چیز نمیتونه خودش چنجر خودش باشه؟ چرا اگه چیزی تغییر میکنه که مثلا باید تغییر کنه اصلا توسط یه چیز دومی، چیز دیگری، چیز مغایری؟ خب من اجازه میخوام این برای دو ببینید، برای دو ما باید یک استدلال جداگانه اقامه بکنیم که یه چیز نمیتونه خودش محرک باشه و خودش متحرک باشه. راحت اگه بخوایم الان توضیح بدیم اینه که بالاخره نگاه بفرمایید شما اگه چیزی بخواد متحرک باشه یعنی نداره اسم محرک باشه، یعنی واجده. بالاخره اتحاد واجد و فاقد که نمیشه، اتحاد وجود آدم که نمیشه. اگه متحرکه که دیگه پس برای نمیتونه محرک باشه، اگه محرکه نمیتونه همزمان متحرک باشه، پس اینا باید دو تا چیز جدا از هم باشه. ممکنه یک شی از یک جنبه محرک باشه از یک جنبه دیگه متحرک باشه. من از شما اجازه میخوام که این دو رو صرف نظر کنیم ازش فعلا. دو مستقل استدلال میخواد. خب ولی حالا از این صرف نظر کنیم بیایم سراغ سکند وی آف مثلا کازمیک آرگومنت در روی تماس آکوین برمیگردیم. پس روش اول از راه حرکت بود، روش دوم از راه علیته. Some things exist and their existence is caused. ببینید شما انقدر گیر داشتید با اون انسلم بیچاره که اون انسلم کار تحلیل ذهنی کرده بعد سرایت داده رو خارج. ایراد شما اتفاقا به انسلم هم ایرادیه که عزیزان رفقا خود ما الان تو کلاس مطرح کردن. و شما تمام در واقع مثلا افتخارت به اینه که کازمولوژیکال آرگومنت یعنی من بیرون نشون بدم. خیلی خوب. آیا این هم در مورد حرکت میتونستم نشون بدم. اما این چی؟ Something exists and their existence is caused. یه چیزایی وجود داره وجودش معلوله. دوباره برو ببین دیگه. الان مثلا شما صدای خودکاری که الان میخوام رو میز بزنم و الان نمیشنوید. پس بنابراین الان ولی میشنوید. پس این چیزی بوده که وجود داشته و وجود شما میتونم در عالم خارجشون بدم که کازده. معلوله. معلوله یه چیزیه. پس من میتونم نشون بدم. اما whatever is caused to exist is caused to exist by something else. دوباره مقدمه نسبتاً شاید سخت‌تری نسبت به مقدمه اول که از ارجاع به کازمولوژیکال مثلا چه می‌دونم صحنه هستی یا صحنه کیهان شناسانه جهان من میتونم یه چیزایی به عنوان معلول نشون بدم. این استدلاله که اگه چیزی معلول شد حتما باید یه چیز دیگری به عنوان علت اون وجود داشته باشه. خب دوباره احتیاج دارم که بگم infinite series of causes resulting the existence of a particular thing is impossible. سلسله نامتناهی از کازهایی که منجر بشن به اینکه یه دونه چیزی پارتیکل ترینگ میخواد به وجود بیاد یه سلسله نامتناهی باید وجود داشته باشه. اون سلسله هم نامتناهیه پس عملا این به وجود نمیاد دیگه. البته بازم این مبتنی است بر اینکه شما جداگانه مستقلا برای ابطال تسلسل در علل نه تسلسل در هر چیزی تسلسل در علل اونم علل مجتمع نه علتی که میان میرن اونم که محال نیست یه علتی میاد میره بعد مثلا فرض کنید که کل سلسله هم به مبدأ خط نمیشه. اولی رفته دومی اومده، دومی رفته سومی مثلا زمان، حتی حالا زمان ممکن رابطه علی با هم نداشته باشه. شما ممکن رابطه علی راجع به سلسله زمان قائل نباشید. ولی مثل زمان، حالا یکی میره بعدی میاد، اینا که خیلی محال نیست. ولی که همه مجتمع باشن، همه علت باشن، اون وقت بله. این شی عملا به وجود نمیاد. به هر حال اگه اینو بپذیرید پس برام دیز فیس کاس اف اکسیستنس. اینم باز خیلی خیلی روشن اگر یک و اگر دو و اگر سه درست باشه نتیجه درست دیگه یک شده دارن تغییر میکنن این سری دارن تغییر میکنن یه تغییر دهنده ای میخوان این سری دارن به وجود میان یه به وجود آورنده ای میخوان به وجود آورنده نمیتونه متصل باشه پس برای من یه فرست اگزیستان این استدلال قبلیه اونجا از راه حرکت اینجا از راه علیته طبیعتا جان باز ببینید مثلا اونجا بیشتر کازمولوژیکاله تا اینجا چون من حرکت رو با حواس خودم با حس خودم با چشم خودم میتونم ببینم third way of cosmological argument. ببینید اینجا یه مقداری خاصیه به نظر من البته دقیق‌تر ولی سخت‌تر میشه. آقا نگاه کن اصلا there are contingent beings. یه چیزایی وجود دارن که اینا contingent‌ن. یه چیزایی وجود دارن که اینا ممکنن. There are contingent beings. Not every being is a contingent being. خب خیلی حیاتیه. اینجوری نیست که همه موجودات contingent being باشن. اینجوری نیست که همه موجودات contingent. چرا؟ چرا اینجوری که همه موجود کانتینجنت میباشد؟ خیلی خوب. پس بنابراین اگر یک درست باشه دو هم درست باشه درسته دیگه در ایزیست یه چیزی که نان کانتینجنت میگه نان کانتینجنت بینگ یا نسیسیر بینگ دیگه این نسیسیر بینگ نان اگزیستنت بینگ که نداریم که پس یه چیزایی وجود داره که این چیزا ممکنه چرا کانتینجنت هم؟ حالا کانتینجنسی یعنی چی؟ کانتینجنت یعنی چی؟ یعنی یه زمانی بوده یه زمان نبوده مسبوق به زمان هست که در اون زمان عدم بوده. پس اگه یه چیزی یه زمانی نبوده و الان بود شده من میتونم اسمش رو کانتینجنت بگم. این محل اختلاف ها. محل اختلاف این حدوث زمانیه. ما توی فلسفه تو سنت اسلامی میگیم حدوث زمانی. باید میگیم که حدوث زمانی با حدوث ذاتی فرق میکنه ولی الان ایشون داره ارجاع میده به کازمولوژیکال آرگومنت. اون حرف رو نمیشه آورد اینجا به عنوان ایراد گیره. که کانتینیوسی یعنی کانتینیوسی در ذات. نه آقا این میخواد به کازموس اشاره بده. در کازموس من در زمان میفهمم. پس یه چیزایی قبلا نبودن الان هستن. من به اینا میگم این رابطه‌ای که بین بود و نبودن اون کانتینجنس پس درار کانتینجنس اینا حرفای توماسکونی ها اینا حرفای دیگران نیست not every being اما اینجوری نیست که همه موجودات کانتینجنس میباشن پس بنابراین این نسسیر بینگ باید وجود داشته باشه اینفینیت اینجا ما نداریم از این فیدریکس آف نسسیر بینگ ایچ همین نیست نسسیری کاز بای انادر ایز پاسبل این جملات نقطه هم نداره الان اینجا باید نقطه بذاریم که تکمیل بشه پس در exists a necessary being which has its necessity of itself and not from another پس یه necessary being وجود داره که نسسیتیش رو از خودش میگیره، اون نسسیتیش از دیگران نیست. خب اینجا هم باز ما داستان داریم. ببینید اینجا هم چیز حیاتی این جمله است. چرا اینطور نیست که همه موجودات منحصر در کانتینجنت میگا باشن؟ چرا همه موجودات کانتینجنت میگن؟ چرا من باید حتما یه موجود غیر کانتینجنت میگ تصور بکنم که این کالکشن کانتینجنت میگای من معنی پیدا بکنه؟ و اینه دیگه داستان، که یک کالکشنی وجود داره، این کالکشن از کانتیجن میگا اگر که یک نسسری بینگ نباشه معنی دار نخواهد. باز من از شما خواهش بکنم که دندون رو جگر بذارید و این پروف فور دو رو فعلا صرف نظر کنید. پس دو جا الان من به شما در واقع بدهکارم، یکی استدلال دو برای استدلال اول، مقدمه دو استدلال اول و مقدمه دو استدلال سوم، اینا رو در میگردیم با هم. اما کلارک این کازمولوژیکال آرگومنت ها رو خیلی خوشگلتر اومده توضیح داده و تقسیم بندی کرده. من فکر کنم مثلا الان این چپتر استایدی که ببینیم اون فهم از استدلالهای توماس آکوینی رو در واقع میشه گفتش مثلا دکارت و انسن و کلارک و توماس آکوینی. اینا همه معتقدن که این استدلالها هم استدلالهای کازمولوژیکال آرگومنت توماس آکوینی. اما در مورد دکارت، این که حرف دکارت حرف انسل باشه یا نباشه، یه تردیدی وجود داره. اینا میگن که استدلالای کازمولوژی ما داریم، استدلالای کازمولوژیکال داریم، ما کار دیگه نمیخوایم بکنیم. بنابراین ما نمیتونیم الان این جمله اول از ساموئل کلارک رو فرض بفرمایید، حالا این تو پرانتز، اینو خانش مثلا سینوی داشته باشیم براش، که اون اصلا بر اساس تحلیل مفهومیه، نه بر اساس جان خارج. این واسه این کازمولوژیکال داره ارائه میکنه. کازمولوژیکال این بر اساس جان خارج. حالا این دوستا اسلایدی که الان خواهد خدمت شما عرض کنم، میدونم شما سوال دارید، میدونم یه مقداری برای بعضی دوستان تنده، در واقع چیز زیاده، سرعت ارائه زیاده و همه این رو میدونم، یعنی خیلی راحت این رو دارم میدونم و تحمل شما رو میدونم، ولی خب نمیدونم اصلا چیکار باید کرد جز این کار که دارم الان انجام میدم. میدونم سوالم محدوده نداره، برام کردن در مورد همین ها میشه ساعت ها بحث کرد که کردن مقدار زیادی مقاله کتاب راجب اینا نوشته شده که اصلا من بعد خود تعجب میکنم یه حجم واقعا نزدیکی به شم دارم، اصلا بی نهایت مطلب راجب اینا نوشته میشه نوشته شده و کماکان بازار گرمه، یعنی بازار این استدلال ها گرمه. یعنی شما تا میایید مثلا ببینید که کازمولوژیکال آرگومنت دیگه عتیقه شه و بذاریمش تو تاخچه، میبینید که مثلا نیو کازمولوژیکال آرگومنت به صحنه میاد، یا یه کازمولوژیکالی میاد که اینداکتیوه، یعنی به همون میزان که عرصه حضور شما ایتیزم علمی که بیشتر هم روی تکامل داروینی میچرخه زنده هست، این الهیات عقلانی اینا زنده هست، گرچه تفاوت وجود داره و شاید چون اونا زندن اینا هم زندن. این آنتونی فلو میگه که خب من خب خیلی کارا کردم، ولی کار مهمی کردم این که یه مشتی آدم بیحال که اینا مثلا میگفتم که ما خدا باوریم و متعلقیم و متکلیم، یه مشتی آدم بیحال من سر حال بودم که بابا یه دوزار کارم انجام بدیم. اون بحث رو توی یه چیز مطرح میکنه، توی این که کلا مثلا زبان دین بی‌معناست و اینا، یه مناظره معروفی داره اونجا که مثلا مناظره دینی بیمن هستن و اینها، بعد چندین جواب راجع به زبان دین بعد از اون مناظره داده میشه. اون مناظره خیلی مناظره مهمیه. بعد آنتونی فلو توی خاطراتش میگه که من اینا رو چیز کردم، اینا بیهار اصلا کاری نشه میکنن، اما حرف خودشون تکرار میکردن. اینه که با رشد این علومی که توش ایتیزم و اینا هست، به نظر میرسه که خود متعلقان یا دانشمندان متعلق یا دانشمندان تجربی خدا باور هم سر وجد اومدن یا ترسیدن یا هر چی و دارن یه تلاشایی میکنن. لذا همین کازمولوژیکال آرگومنت ها الان واقعا ورژنای خیلی جدیدی ازش اومده که حالا یکی دو مورد رو ملاحظه میکنه. از این جلوتر هم هست مثلا کارهایی که بیام دیپ اسکرین اینا دارن میکنن که دیداکتیو هم نیست واقعا، نباشه مگه این دیداکتیوه؟ خب every being is either a dependent being or an independent being. هر بینگی، ببین کازمولوژیکال ها یعنی کازمولوژیکلی موجودات یا دیپندنت هستند یا ایندیپندنت. Either there is an independent or every being is dependent. یا آیا اینجوریه که یه ایندیپندنت میگم من دارم یا تمام موجودات دیپندنت هستند. اما it is false that every being is dependent.
این غلطه که همه موجودات دیپندنت باشن. اوکی ببینیم ما الان 3-4 سال همجور مراعا نگه داشتیم، ما 3-4 سال چرا اینطوریه که مثلا شی نمیتونه هم محرک باشه هم متحرک باشه، چرا اینطوریه که شی نمیتونه هم علت باشه هم محرک باشه، اون دعای اونجا چرا اینجوریه که شی، حالا در مورد علت من میذاره سوال ساده تره، چرا شی نمیتونه اینطوری باشه که فقط مثلا کانتینجنت نگاه باشه، یا چرا مثلا فالسه که همه موجودات دیپندنت باشن، چرا اینطوری نیست هم در آنها میتونید جمله سه درست باشه ممکن ایزیستان یک ایندیپندنتی این وجود باید داشته باشه. حالا که اون ایندیپندنت رو من میتونست بیدم نسته سیر بگیرم یه خاصیت در کانتینجنسیه، من کانتینجنسی تعریف کردم خود نخونه کانتینجنسی یعنی مسئول بوده من بشونم کانتینجنسی خب مگه چی دیگه حالا نبوده الان بوده پس یه طوریش بوده دیگه، و چرا همیشه نبوده، یا چرا همیشه نبوده، یا چرا همیشه بوده، چرا یعنی حد فاصل داره، یه موقع نبوده یه موقع بوده، اگر هیچ موقع نبوده حله، اگر همیشه بوده خوده باز که شما تصدیق میکنید که چقدر مهمه چیزی به نام پرینسیپل آف سابشن بیزن و اصل بسیار مترقی لایبنیتز که در حقیقت برای اثبات همین موجود ضروری را، البته بالاخره مثلا خدایی که لایبنیتز مثلا تصور میکرده به خدایی که توماس آکوینی مسیحی یک کشیشه اصل معتقد به نصوص مثلا تصور میکرده، میدونید که چقدر فرق میکنه، ولی توی این استدلال اون هسته اصلیش و اون کره اصلیش هست. ببینید لایبنیتز چی میگه و پرینسیپل آف سابشن ریزن، این بسیار 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 مهمه. الان شما بزن پی اس آر، کتابهایی میاد تحت عنوان پی اس آر که واقعا خوندنیه، بعضیشون مال این متافیزیک دانای معروفی هستن که الان دنیا کار میکنن در امریکا هستن، ریشش میرسه به همین کازمولوژیکال آرگومنت ها و پرینسیپل آف سابشن ریزن. شما الان میتونید حدس بزنید پرینسیپل آف سابشن ریزن، پرینسیپل آف سابشن ریزن میخواد بگه که برای هر چیزی من باید دلیلی داشته باشم که چرا اینطوریه، چرا جور دیگه ای نیست، من بفهمم دیگه، من باید یه تبیینی داشته باشم، یه دلیلی باید داشته باشم. و اگر الان در واقع میشه گفتش که اون پازل ما تکمیل میشه، اگر اینطوری باشه که همه چی دیپندنت باشه، سابشن ریزنش چه سابشن ریزنی من دارم برای که بتونم توصیف بدم تمام عالم منحصر در دیپندنت میگه و هیچ ایندیپندنت وجود نداره، چه سابشن ریزنی من میتونم ارائه بکنم برای که بگم همه موجودات عالم کانتینجنت هم. خب کانتینجنت که یعنی کانتینجنت، یعنی نیازمندی، یعنی نیازمندی به یه غیر کانتینجنت. و اگر همه کیهان من کانتینجنسی باشه، چه سافیشن ریزنی میتونه این پوشی، چه چتر حمایت طبیعی من میتونم داشته باشم؟ حالا نگاه کنید، anything that exists has an explanation of its existence either in the necessity of its own nature or in an external cause. هر چیزی که وجود داره بالاخره از این دو حالت خارج نیست دیگه، اولا هر چیزی که وجود داره اکسپلنیشن میخواد، اوکی اینم قابل تعامل ها. Anything that exists has an explanation of its existence, either in the necessity of its own nature or in an external cause. Okay, ممکنه کسی بگه که من انقدر دامنه explanation رو بالا نمیبرم که بخوام بگم که همه چیز ولو چیزی که self مثلا فرض کنید که necessary باشه حتما اونم چیز میخواد، reason میخواد، explanation میخواد. Reason با explanation یکی نیست، ولی الان داریم یکی میگیریم، اشکالی هم نداره. خب if the universe has an explanation of its existence that explanation is God. مگه که بگی universe explanation نمیخواد، ببین این چقدر سرراست و بدون تعارف و بدون مجامله و نمیدونم God is that that nothing greater can be conceived that nothing greater can be conceived نمیدونم must exist mentally as well as experimentally مثلا but so therefore if the universe has an explanation of its existence اگر universe یه explanationی بخواد، هیچ explanationی در درون خودش نیست، اون اکسپلنیشن گاد دیگه. حالا برو هر کی بخواد اصلا بگو گاد. میخوام سوال اول جلسه خانم احمدی رو جواب بدم، حالا بگو گاد در نیچره، اون گاد خود نیچره، یه موقع شما میگی گاد در نیچره یا میگی نیچر در گاده، یه موقع میگی گاد خود نیچر و نیچر خود گاده، اینا خیلی با هم فرق میکنن.
یه دونش میشه، اولش میشه پننتئیستیک، دومیش میشه پنتئیستیک. در این حال خودتون هم یه سرچی بکنید، این تفاوت رو میتونید ببینید، دقیقا میتونید نظریات که وجود داره رو جستجو بکنید. ولی به هر حال اگر یونیورس من اکسپلینیشن بخواد، عرض از حضورتون که اون اکسپلینیشن خداست، چیز دیگه اسمش خداست. در اکسپلینیشن مثلا ایندیپندنت میگه کارش داره چی کرده. مگه شما بگید یونیورس اکسپلینیشن نمیخواد، یک گفتگوی داکینز با جناب هاکینگ داره، مرحوم آقای هاکینگ، تو این گفتگو گفتگو جالبیه که مثلا داکینز میگه خب من از طریق ارگانیسم زیستی و اینا میتونم مثلا حل بکنم، اونم میگه که بالاخره در واقع شروع عالم فیزیک و اینا اثری به طبیعی نداره دیگه، پس برای این اصلا وجود خدا نه در فیزیک و نه در مثلا ارگانیسم زیستی و حیات زیستی احتیاج به تعبیر مستقلی داره که بخواد نیازمندی داشته باشه. اما اینجا چیه؟ اینجا میگه اگه یونیورس اکسپلنیشن میخواد، که میخواد، که یونیورس من میتونم سوال بکنم که چرا یونیورس and not the other wise، چرا اینجور شده که یه یونیورسی الان داریم با این شرایط و جور دیگه نبوده، چرا نه مالتیورس؟ البته اگه کسی در واقع بحث مالتی، چرا به جای یونی ما کلی عالم نداریم، چرا یونیورس داریم ما؟ اگه کسی این حرفو بزنه و مالتیورسش مالتیورس اکچوال باشه، نه مالتیورس مثلا ریاضیاتی و جهانهای ممکن باشه، اون وقت داستان درست میکنه، اون وقتی که شاید اکسپلنیشن نخواد. و اونایی که اتفاقا بحث مالتیورس رو پیش کشیدن برای این پیش کشیدن که خودشون از این خلاص کنن، خودشون از اکسپلنیشن یونیورس خلاص بکنن. آقا ریخت عالم، آقا ببینید یونیورس ما چون دقیق و مثلا طراحی و فلان دست کار از حتی آن درجه بوران طراحی زود میکنیم، چون ریخت عالم چیز، چون این یونیکه دیگه، خیلی تکه، ما تکتاییم، ما یکتاییم، به خاطر همینم هم هر کی بزنه زیر یکتایی ما مشکل پیدا میکنیم. خب کوپرنیک این کار کرد مشکل پیدا کردیم، گالیله این کار کرد مشکل پیدا کردیم، داروین این کار کرد مشکل پیدا کردیم، فروید این کار کرد، خب مشکل اینا مشکل پیدا کردیم، چون اینا زدن زیر یکتایی ما، اینا یکتایی و تکتایی ما رو خراب کردن، هر که چنین کاری نشدن بعد تابان پس بدن. این به این سادگی ما ازش نمیگذاریم و نگذاشتن دیگه. حالا میریم جلو میبینید که چه اتفاقاتی افتاد. بالاخره یونیورس وجود داره، پس حتما هم چیز میخواد، اکسپلنیشن میخواد. اگزیستنس جمله چهار غلطه و بنابراین خدا میشه اگزیستنسش. حالا این استدلال که خیلی تابلوه و استدلالهای دیگه، و میشه گفتش که تقریبا همه استدلالهای کازمولوژیکال آرگومنت ها برمیگرده به چیزی که بهش میگن پرینسیپل سابشن ریزن، از ارشد حضور شما که بالاخره ابتکارات لایبنیتز، البته این که گفته بشه قبل از لایبنیتز هیچ کس نمیفهمیده که اگه مثلا یه دودی از بیرون میامده، خب میگفتن چی؟ گفتن یه چی آتش گرفته یا نمیدونم یه روح داره از خودش دود صادر میکنه، بالاخره اونم باز پی‌اس‌آر بوده. ولی تصریح به این که پرینسیپل سابشن ریزن چی هست، از بالاخره ابتکارات لایبنیتز هست، به خاطر خیلی هم مهمه در فلسفه‌گی، هم به همین دلیل به لایبنیتز احترام زیادی میذارن به خاطر این اصل پرینسیپل سابشن ریزن. خب ببینید چی میگه. Our reasoning are founded on two great principles, that of contradiction and that of sufficient reason. تمام ریزنینگ ما فونداسیونشون دو تا بزرگ اصله، دو تا چیز کلانه، البته نه که فقط این دو تا، ولی این دو تا خیلی کلانه. That of contradiction منظور در واقع قانون تناقض و قانون امتناع تناقض دیگه. That of contradiction که الان زیر همین هم میزنید شما، الان بعضی هستن زیر همین هم میزنن که کی گفته مثلا قانون امتناع تناقض. با فلان منطق مثلا من میتونم صحبت از در واقع طیفی بودن یا فازی بودن تناقض یا عدم تناقض صدق از اینا بکنم، حالا ولی حالا کلاسیکش اینه. And that of sufficient reason، بعد sufficient reason رو توضیح میده. In virtue of which we consider that no fact can be real or actual and no proposition true without there being a sufficient reason for its being so and not the other wise. ببین به برکت این استدلال، in virtue of which، در سایه این، به برکت این principle of sufficient reason، ما در نظر میگیریم این مسئله رو که هیچ فکتی نمیتونه رئال باشه، هیچ فکتی نمیتونه در حال خارج حقیقت داشته باشه، اکچوال باشه، بالفعل باشه، هیچ گزاره ای نمیتونه صادق باشه مگر آنکه without there being a sufficient reason for its being so and not the other one، که چرا اینطوری یه جور دیگه نیست. من میگم آقا این مداد که قهوه‌ای هست یا مثلا آهنی هست، این گزاره است، گزاره صادقانه است. شما میتونید سوال بکنید که چرا؟ چرا اینطوریه که این آهنیه؟ اناد آدروایز. چرا این ژله‌ای نیست؟ اناد آدروایز. این اناد آدروایز شما مهمه. البته آرزو موس آفتن دیز ریزنز کانات اتال بی نون بای آس. بله. کسی نگفت که ما میتونیم بهش برسیم. هیچ اصلا چنین چیزی نیست. ما زمانی میتونیم برسیم که مثلا فرض کنید شما فیزیک ایده‌آل داشته باشی. بله، همه سوالای مربوط به فیزیک بنیادی و غیر بنیادی رو هر وقت حل کنید. این پرینسیپل سابشن ریزن حالا ورژن‌های مختلفی داره. بعضی هم علیه پرینسیپل سابشن ریزن دست اقداماتی زدن، به قول امروزی‌ها اقدامات مذبوحانه. بعضی کارهایی کردن، من جمله این متافیزیکدان برجسته امریکایی وان اینواگن یا من جمله ویلیام روه بسیار معروف در کازمیکال آرگومنت که یک کتابی داره تحت عنوان کازمیکال آرگومنت که حالا تو این سایت‌های مجانی روس موسو اینا من هر چقدر گشتم نتونستم این کتاب رو دانلود کنم، شاید آقای رضایی کمک بکنن از دسترسی‌های غیر قانونی که دارن به این سایت‌های غیر قانونی، برای ما که در واقع عضو کپی رایت نیستیم متأسفانه. یک کتابی داره تحت عنوان کازمیکال آرگومنت، تو اون کتاب دفاع می‌کنه از کازمیکال آرگومنت ولی پی اس آر رو هم نفی، پی اس آر رو هم ترد می‌کنه و اون این واگن که خیلی معروفه و یک کتاب مفصل دیگه هم از تحت عنوان دفیس و سابشنیزه با همین عنوان که مالی فرد دیگه است به نام پراس، الکساندر پراس، به اونم باز خب خیلی کتاب مطرحیه توی حوزه پی اس آر. چرا پی اس آر رو من دارم مطرح میکنم خدمت شما؟ چون پی اس آر یعنی کازمیکال آرگومنت، پی اس آر یعنی که کازمیکال آرگومنت برای اثبات خدا جواب میده و الا بدون پی اس آر ببینید اونجا گفتش که درماس بی چنجر، یا اونجا گفتش که درماس بگیر مثلا یک uncaused cause، یا گفتش که در استدلال سوم گفتش که درماس بگیر necessary being مثلا تو explain fast when get contingency، یا اینکه مثلا همه موجودات dependent being نیستن. چرا؟ به خاطر همین پرینس آف سابشن میزه، چون نمیتونه توضیح بده، چون متحرک وقتی خودش متحرکه خودش نمیتونه خودش توضیح بده و احتیاج به یه توضیح دهنده دیگری میخواد. این بچه اساسی بر اساس پرینس آف سابشن میزه. این سابشن ریزن چه جوری اثبات میشه من که میدونم. بیایید اینا که از من نیست دیگه، این از این آدم خیلی برجسته است. Our reasoning are founded on two great principles that are contradiction of sufficient reason. اصلا تمام زندگی ما رو سابشن ریزنه. چجور تو اون مناظره رو ببینید، اون گفت مناظره که نیست، گفتگو آقای داکینز با آقای هاکینگ فکر کنم چند قسمت هم هست، حالا یه قسمتش فکر کنم چند قسمته، حالا یه قسمتی خیلی بر من جذابه همین قسمتیه که هاکینگ به راحتی میگه که مثلا همینه بیگ بنگ همینه، مثلا لازم نیست راجع به مثلا التیمیت اکسپلنیشن بیگ بنگ صحبت بکنم، مثلا این اثر رو تبیین نداره، من بعد از اون به بعد بتونم، بله از اون به بعد قوانین ارشیاس که ثوابت نمیدونم همین اصل آنتروپی که مثلا تونسته شرایط حیات رو برای انسان به وجود بیاره، برای یه ارگانیسم زیستی وجود بیاره، من اینا رو بتونم توضیح بدم. آره فیزیک زیست شناسی بیوشیمی وسطش بعدش روانشناسی میتونن توضیح بدن، اصلا این برای اینه. ولی اون ابتداش اصلا احتیاج به تبیین نداره و اینکه چطور به راحتی فیزیکدانی همچین حرفی رو میتونه بزنه ایسه جالبیه و این حالا اجماع این دوتا. البته حالا هاکینگ ابتدای خدی خدا باور بوده بعد جدا شده، کارا مهم نیست. برای این حال برداشت‌های مختلفی از پی اس آر وجود داره، برداشت خودشون میگن مثلا weak version of principle of sufficient reason، میگن strong version of principle of sufficient reason. و البته دوستان به من تذکر دادن شما وقت سوال و وقت صحبت به بچه ها بدین، منم قول دادم این کار انجام بدم، چند بارم خانم رسولی من تذکر دادن شما مثلا هر یک ساعت یک بار بالاخره بچه ها صحبتم چر بده همجور یک کله به قول معروف دارم میرم جلو، با توجه به که امروزم خب ساعت 12 میخوام کلاس رو تموم بکنم ولی الان اسکای که تموم بشه دیگه من ادامه نمیدم و خدمت شما هستیم تا موقعی که وقت داشته باشیم تا ساعت 12 حالا یا 12 چند دقیقه. ببینید weak version of principle of sufficient reason داریم، strong version of principle of sufficient reason داریم، مثلا این اولی نهاد باید هر چیزی که وجود داره و تبیین برای وجود داشته باشیم، اینا اومده تو همین کتاب هایی که راجع به principle of sufficient reason معرفی کردن، اینا اومده هر چیزی که وجود داره و تبیین هر چیزی ها کی گفته مثلا فرض کنید که necessary being احتیاج به تبیین نداره، باید خیلی تبیین و شرایط کنید تبیینش ممکنه خودش باشه، ممکنه یه چیزی سلف اکسپلناتوری باشه به قول خودشون، یا ممکنه کسی بگه که نه یه ذره دامنه اینو درست کنیم، واقعا این که هر چیزی که وجود داره یه تبیین نمیخواد، که هر چیزی که به وجود میاد هر چیزی که کامینگ اینتو اگزیستنس به قول خودشون comes into existence، هر چیزی به وجود میاد یه تبیین بعد روزش وجود داشته باشه، مثلا این مقداری دایره کوچکتری داره. یا ممکنه شما برای هر فکتی، برای هر فکتی باید تبیین وجود داشته باشه. حالا فرض که میگیم شامل مثلا استیت آف افرزا میشه، شامل خود مثلا وجود داشتن میشه، یه چیز خیلی گنده است دیگه. یه تبیین وجود داشته باشه که چرا مثلا این فکت اینطوره، اما داده باشه چرا جور دیگه نیست. ببینید که باید وجود داشته باشه و اگه وجود داره فرق میکنه دیگه. ما میگیم باید این امکان رو شما بذارید در مقابل در این گزاره ها، در مقابل این فکت ها، در مقابل این موجودات، بعد این سوال رو بذارید چرا اینطوری هست. ولی شما جواب برش نداشته باشید. یا ممکنه بعضیا بگن که نگاه کن برای هر گزاره ممکنه صادق، گزاره کاذب که چی؟ گزاره کاذب شما میسازید بعضی بی معنا است، بعضی بی معنا است. ولی گزاره ممکنه صادق تبیین میخواد، هر گزاره‌ای که تبیین میخواد باز این مقداری کوچیکه. یا ممکنه کسی بگه خب برای هر گزاره صادق ما تبیین میخوام. کی گفته هفته برای 5 12 اگه تبیین گزاره تعمیزش بکنید تبیین نمیخواد؟ اینا تبیین میخواد دیگه. گزاره صادق چه گزاره صادق ممکن باشه، چه گزاره صادق ضروری باشه. فهمش همون با در نسبت به جامعه. اگه گزاره در همه جامعه ممکن صادق باشه، میشه گزاره صادق ضروری. خب تبیینش چیه؟ مثلا تبیینش ممکن مثلا همین سلف اکسپلناتوری باشه، یا تبیینش ممکن مثلا است عقلی پیشینی باشه، یا هر تبیین دیگه‌ای. من نمی‌دونم گزاره ممکن صادق بدی خیلی تابلوه. این که مثلا فرض کنم که این مداد پلاستیکیه و ژله‌ای نیست، این گزاره ممکن صادق در این جهان صادقه، در صد تا جهان دیگه ممکن صادق باشه. آیا تبیین می‌خواد؟ حالا این که PSR خودش تحلیلیه، ترکیبیه، ترکیبی ضروریه، تفاوتی که کانت و هیوم اینجا دارن در تقسیم بندی گزاره ها به تحلیلی ترکیبی یا نه، یا اونجور که اصلا لایبنیتس داره تقریر میکنه، بابا این پیش فرضه، این نه تحلیلیه نه ترکیبیه نه ترکیبی ضروریه. یه چیز قطعا نیست و اون ترکیبی پسینیه. این قطعا نیست و جنس یا جنس علم نیست، جنس یا جنس مشاهده است. مثلا مثلا توی آدم یه سری چیزا مشاهده کنم بعد برسم به PSR. به این همون جاهاییه که میگن علم بالاخره مبتنی بر یه سری پیشفرضای متافیزیکال هست و اینها، و دانشمندان نیازمند فلسفه علم هستن. آره این درسته، ولی فیلسوف علم، ولی دانشمند به خیلی از ملاحظات فیلسوف علم اصلا توجه نمیکنه. کار از مشکلش میکنه دو بار فرض زندگیش توجهی به اون نمیکنه. کاش هم جلو میره، چون همش پول میدن، هم علمش موجب موفقیت میشه. تبیین بهتری بکنه، دو سه مقاله بده، به مرور صدق حرفاش در آمد در درسته یک پتایی کنال پر از علم هست یا نه، اونم حالا خودش به این دستای سان میخونم. به نظر میده فقط نگه نیست، من دارم فرض رو برای میذارم عزیزان ما میدونم گزاره تبیین چی، میدونم که ایون و کانت اینجا با هم یه قدری اختلاف هم میکردن، این هرچی تحلیل پیشینیه و هرچی ترکیبیه در واقع از این کانت اومده بود اینجا در واقع چیز دیگه باز کرد که من ایسایی دارم که ممکنه مثلا ترکیبی باشه و در این پسینی نباشه. من فرض رایی میدارم که دوستانی میدونم همسه توز درست هم نیست و یا پیش فرض او رو به آره به نظر میست این طوریه یه درم دازبیس گفته این طوریه. از این ها میشه نام بود بزنانی که تحلیلیت کردن به نمی تحلیل پیسپار میکنن. راسل در اون مناظرش کاملا به این هسته بیلیام رو عرض کرد او عرفه به جدی فقیه به جدیت رو بکن. من در همین جا خب نکنه نالت میشه من درست من، ولی من اینم بگم بایستتون از یعنی چیز نکنید دندولوژیکر بذارید. خلاصش اون سه تا ورژن تو مصاحبه و بقیه و اینا اگه کسی بخواد جمع جورش بکنه این استدلال ازش در میاد. If everything is dependent then the whole of existence consists of an infinite collection of dependencies. If the whole of existence thing consists of an infinite collection of dependencies then the infinite collection itself must have an infinite of its existence. این مهمه. اینجور جنبندی اونا هست و خیلی هم مهمه و در اون چیزایی هم که پرش کردیم 2.1 و 2.3 اونا را هم جواب میده که چرا در یک یونیلزم نمیکا تشکیل بشه یا چرا یکی محلی متحرک میتونه خود
خودش محرک خودش باشه، یا چرا مثلا کانتینجنت میگ نمیتونه اینو طرف بذاره، ما جلسه آینده ببینید بتونیم اینا بگیم ما این کریپ مونده اینا مونده و حضور شما که بعد یه قسمت خیلی مهمی که توی این براهین چیز وجود داره استقرایی ها هستن. البته توی سرفست من خدمتتون عرض بکنم که برای این استدلال ها تا اینجا دو جلسه دیده شده، بنابراین فکر میکنم جلسه هفته آینده مثلا این ماهیت برهان چیز دیگه سی اینداکتیو بهش میگن، یعنی بهش میگن قاعده استقرار از نوع سی که درسته که دقیقه ولی قیاسی نیست و کاملا احتمالاتیه، ولی احتمالاتیه که مورد توجه قرار میگیره با ایویدنس هایی که هست و سویمن از این استفاده کرده و تونست سه از خیال حضور شما که در مقابل عقیه استدابای کاتولوژیکال من خدمت شما حتی در مطلب نمیشه اینجا عزیزان هر بله آقای عبدالله
استاد خوب این یه جورایی توی استدلالات کازمولوژیکال خوب این بحث علیت هست دیگه، علیت در واقع هسته اصلی استدلالاست، بعد خوب با اون بحث هیوم و اینا شاید بگیم تا حدی خوب زیر سوال رفته. بعد
زنی که بزومن به علت برگرده به همین دلیل یه مقداری از اشکال دود رو به قول معروف کنار بزنن، ولی نه بعضی از ورژن هاش کاملا علیه که من بزاره کازمونشکار رو میشه تفسیر کنیم بازم استدوه کازمونشکار به طور کامل فرو نمیریزه. ولی خلاصه خدمت آقای عبدالله عزیز عرض بکنم این هست که بله بالاخره ایراد به علیت به این استدلال وارد میشه از راه عرصه حضور شما پریسابشن ریزن مقداری میشه حدش کرد، تغییرها و تفسیرهای هیومی از این استدلال هم میشه داشت با نفی رابطی ضروری این کار میشه حد تون.
خیلی ممنون استاد. حتی پیسارا هم یه داستانی که داره دیگه به قولی یقینی نیست، انگار وارد یه چه خب پس تبین و اینا یه جوره انگار میاد وسط، خب بالاخره تبین های مختلف ممکن ارائه بشه برای این مسئله، چون صرفا میگه مسئله چرایی باید داشته باشه.
آره درست. آره. یعنی اگر شما مثلا بتونید که یه تبین الان مشکل همین دیگه، مثلا شما اگه بتونید یه تبین برای یونیورس مثل مثلا همون نظریه مالتیورس در واقع یه تودهنی بزرگی بود دیگه، اینا میگفتن آقا یونیورس یه ویژگی خاص دیزاین فلان اینا این یونیکه دیگه، این یونیک رو مثلا حرفای دیزاین بیاتیه، ولی نگفتن آقا یونیورس هم این که مثلا فرض کنید که شانس میتونه یه تبدیل باشه دیگه، میتونه یه تبدیل باشه ایخته مثلا شما آقا اینقدر تاس انداختی اصلا از هزار حالت اومده یه حالت چمیده که 100 تا تاس شما 100 تا 6 اومده اصلا. بله من الان یه بار بزنم 100 تا 6 بیاد همه میگن عجب داستانی شدی واقعا مثلا یه چیز خاصیه، ولی من هزار بار بریزم یه بارش هم مثلا 100 تا تاس من 6 به قول باشه هزار بار ریخته باشه نمیاد دیگه، اونم تعجب برانگیز هست ولی یه اکسپلنیشن خیلی اسپسیفیک و پرسونال نمیخواد. ولی بار اول اگه من 100 تا تاس ریختم شما میگی که یا تقلب کرده تاسا رو به هم ریخته یا مثلا چه میدونم این تلپاتی داره پاراسایکولوژی بلده این داستان دیگه کاملا درسته. بله این که دقیقا تبیین چی میشه یه دعوای جدید درست کرده، یه کتابی هست تحت عنوان بیگ بنگ تئیزم ان ایتیزم، حالا این سه تا امیدوارم اشتباه نگفته باشم که اصلا بیگ بنگ آیا به نفع تئیزم هست یا به نفع ایتیزم هست،
با یک کسی به نام اسمیت که با همین کریگ و اینا در مورد مناظرات و سوال جوابشون با همه. اونجا کاملا این دو تا بحث هست که آقا بیگ بنگ، آقا بیگ بنگ یه مقدار به الهیات نزدیک دیگه، چون یه آلتیمیت اکسپلنیشن میخواد. اگر مثلا مدل از 7 8 تا مدل مثلا تفسیر جهان شما بیگ بنگشو بگیری که مثلا این آقای کریگ رفته این کارو انجام داده، اوکی. اینجا تو همین کتاب میگه نه آقا بیگ بنگ خیلی هم تو نیست، من میتونم تمرینای رقیب براش ارائه بکنم. اونجا دیگه جنگ آره تیزر من بیگ بنگ کار بزید. اونجا دیگه جنگ اون وقت چیه دیگه؟ جنگ این جهانبینای مختلفی که با هم رقابت میکنن. ولی پی اس آر یه قدم به جلو هست که من نمیتونم چیزی بدون جواب بذارم. اوکی. من برای هر چیزی که مثلا یه گزاری خوش بنشن داشته باشه. خب داره دیگه خیلی نوشته تنها در فروز خاص مرکز شناختی پی اس آر تنها در فروز یه ذره من توضیح بدی که بدونم چی هست. آره آن نظام اصلا یه مبنای دیگه هست. حالا به پی اس آر خالص رفتی نداره. برای پی اس آری که در نسبت با آزمونشکار آرگومنت ها هست، خب طبیعتا نظام اصلا هست. عالی بود حرفش. حرف کی بود؟ عالی بود. حرف کی عالی بود؟ خانم عبدی. چی؟ آها اینه یه ذره جواب دادم دیگه خانم استاده بود. بازم راجعش صحبت میکنیم. برای تو استاده بارون. ولی نفهم که خب این حالا یه ذره توضیح میدم. حرفش عالی بود، نفهمیدم حرف کی عالی بود. در چنج محال نیست، چون سلسله انسان هایی که چنج میکنن چی؟ انفینیت رگرس در چنج این محال نیست، چون سلسله اشیایی که چنج میکنن یعنی نمیفهمم. خانم ارزاد بر کجایی؟ نمیفهم چی میگی، توضیح بده. جالب اینجاست بعد از اینکه این بحث‌ها و توری‌های راجع به زبان دین را افتاد، بی‌معنا انگاری گزاره دینی کلاً از چیز خارج شد، از حوزه‌های معرفت شناسی فلسفی و اینا خارج شد. ده‌ها نظریه راجع به زبان دین بعد از اون مناظره تولید شد. ده‌ها نظریه. خب خانم صادق پور بیوهان
این استدلالایی که میگه وقتی که ازش رد میشه دیگه از چیزش میایم بیرون، ولی این چیزی که جنرشتم گفتین مفهوم نیست. خودم دارم دنبال کامنتش میگردم. شما گفتین که تسلسل بی‌نهایت هم اینفینیت ریگرس توی چینج محاله. به خاطر همین اگه چینجی هست مثلا این خودش باید مبتنی برای یه چیز دیگه باشه تا آخرش میرسیم به یه موجودی که اصلا چینج نداره. یعنی هر چینجی یه چینجی داره تا برسیم به یه موجودی که خودش چینج نداره. بعد من سوال پرسیدم که چرا میگین این تسلسل محاله، به خاطر اینکه ما گفتیم که یکی از شروط تسلسل محال اینه که همه اون سلسله اشیا همون موقع وجود داشته باشن، نه اینکه مثلا یکیش بره بعد یکی دیگه بیاد. توی چنینی نمیتونیم بگیم که مثلا لزومن اینطوری نیست.
آره میتونیم بگیم، ولی اینجوری گفتیم دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه. اون تسلسلی که محاله اینه که مثلا من الان نیازمند به یه علتی هستم که اون علتم الان باید باشه که من باشم دیگه. اون علت اگر بیره که اصلا دیگه تسلسل نیست، اون علت باشه که منم باشم و بعد اون علت هم برای علت دیگه، یعنی اینا مجتمع باید باشن. تسلسلی که مجتمع نباشه اصلا تسلسل محال نیست. یعنی انگار اینجوری بگم خدمت شما، ببینید تسلسل هایی ما داریم که تسلسل در موجودات حقیقی نیستن، تسلسل در اعتباریات هم در مثلا زمان، مگه زمان تسلسل نداره؟ یا مثل موجودات زمانی، موجودات زمانی هم که تسلسل دارن دیگه. ما در نسبت با زمان دیگه هفته پیش الان تغییر کرده دیگه، اینو که تسلسله محال هم نیست دیگه. یکی میان یکی میره، اینا کاملاً صورت تسلسل ذاتی دارن، صورت یه سیالیت ذاتی دارن، اینا که اصلا محال نیستن. ولی این تسلسلی محاله که یا فرض کنید سلسله اعداد، سلسله اعداد چیز قراردادی دیگه، محال نیست دیگه. سلسله اعداد لایتناها هستن، اما یه چیزی به متناهی یه محال هست. این که شما با اون همیشه هم عدد میتونه غیر متناهی میرسن، یعنی اکشوی هست دا که خدایی ایش نامتناهی واقعی وجود نداره، چون نامتناهی واقعی باید وجود داشته باشه، نه اینکه قرار دادی باشه یا نه اینکه اینا در نسبت با هم سیالیت داشته باشن. مثلا همین بحثای چیز دیگه، هتل رو نمیدونم معروفه لایتنی که خواهد هتلی شما تصور بکنید، این مثلا معروف دیگه.
اصلا من هتل رو یادمه چون ترم قبل گفتین یعنی یادم
میاد که یا اصلا سلسله اعداد نامتناهیشون شروع میشه مردن. خب حالا بعد از 120 سال خدای نکرده عمر شما تمام بشه، عددم به یه جا رسیده دیگه، عدد لایتناهی واقعی نمون، بعد بده دو امدادی بده نفر بعدی، بعد نفر بعدی عمرش تمام میشه دیگه. نامتناهی واقعی ده اینا میگن محاله. استدلالهای رد ابطال تسلسل هم همش به نامتناهی واقعی برمیگرده. نامتناهی واقعی مجتمع، نامتناهی واقعی مجتمع یعنی سلسله اعداد خالد میشه، سلسله زمان ازش خالد میشه. این چیز مثلا این که یک مثلا فرض که یک کانتینجنت باشه، تبیین کانتینجنت میگه دو باشه و یک میره دو هست، میشه با همین مجتمع باشن، یک کالکشنی من داشته باشم. اون استعدادی که حالا با هم مرور میکنیم و استعدادش هم خدمت شما میگه یک کالکشنی من از دیپندنت بین دارم و بدونم این اکسپلنیشن نداره. این کالکشنی از دیپندنت میخواه که در واقع این میشه محال و استدلالای
خوشی، یعنی استفاده اگه اصلا بریم و توانه توضیح دادنش از این دسترس داشته باشیم به حالا بین مثلا توضیح به مختلف دسترسی داشته باشیم به بهترین توضیح، یعنی کلا میخوام بگم خیلی ممکنه بگه اصلا شما هم پیدا نکنید به بتونیم بگیم اون تبیین مثلا درسته شده تبیین، یعنی این تبیین هم میره گزینه های در دسترس نزبینه گزینه های موجود که حالا خواهیم ما بهترینش بس بکنیم و اونو صادق فرض کنیم. من نگوه از پیش فرض اسلامی، یعنی الان من به این چیز رستم با در دای امروز که واقعا فلسفه اسلامی خیلی اسمی قدار فلسفه اسلامی ایجایش شروع می کنه.
نورتون می گفتن آقا ناشوکی نکنین آقا اکتر سرتون میاد اونجا
بزن من اصلا در اصلا وجود می کنه اطباق می کنه و مقام اقل مرسی یه جدی گیر می کنه میرم اینجا یه چیز رو همه شده فرد شما می گیرم خواهی بجو بگرفت.
چرا؟ مثلا الان اگر کسی ریسورس آفشن دیزن رو به عنوان پیشفرض همه علوم و معارف بشری قبول بکنه، این اشکالش چیه؟ یعنی اصلا یه جور دیگه شو اصلا بنیاد معارف بشری بدون ریسورس آفشن دیزن هست اصلا جلو میره؟
مثلا شاید بتونیم اینجوری جواب بدیم که ون فراسن یه تشبیه میاره، میگه شما چون دیدگاه تکاملی نداریم این شکلی دارین میبینید. شما تو دیدگاه تکاملی مثلا یه نفر اگه بپرسه که چرا مثلا موشهایی که مثلا قدرت دفاع از خودشون دارن باقی موندن، یعنی پیش فرضش این باشه که این نیاز به اکسپلنیشن داره که چرا این موشها باقی موندن، یا میتونه باشه مالیه میگه اگر تاریخ پس
خود یعنی چی؟
میگه خودمون رو هست که ببین میدونید مثل چی، مثل اینکه حالا من این مثال از خودمو فرض کنید که مثلا یه درختی هست سیبای قرمز و زرد داره، بعد من یه سبدی برمیدارم سیبای قرمز این درخت رو میذارم توی سبد، سیبای زردش هم میذارم توی سبد دیگه. حالا یه نفر به من میگه که تو بر من اکسپلین کن چرا سیبای همه سیبای که تو این سبد هست قرمزه، باید اینو برای من اکسپلین چی شده من نیاز دارم. شما پیش فرض غیر تکاملی دارین برای اینکه میگین نیازه.
شما الان بیا اگر زحمت بکشید این مرکز نقشه‌برداری مغز و اینا هست اف ام آر آی میکنن، اگر زحمت بکشید تشریف بیاری اونجا اف ام آر آی کنیم بر اساس در واقع سلسله اعصاب شما کاملا میتونن توضیح بدن چرا شما این رنگ ها هست، خیلی راحت میتونم توضیح بدم در ماست بیاد اکسپلنیشن که چرا شما این چرا من این کار نکردم. ببین اصلا اون
اصلا جاهایی هم که بشه اکسپلنیشن کرد حالا بس اینه که چجوری شما به بهترین اکسپلنیشن در
بهترین رو میخواهیم اصلا نه اصلا بس بهتر نیست. ببین این میخواد یکی
اون کاری که بسخواهیم کانفرانشن حتی قررت هم باشه نسبت من
نه که نسبت سلس نداره نسبت به سلس فعلا چیزه تشنه است، ممکنه در مرور زمان صدقش مشخص بشه، ممکنه در مرور زمان کمک نکنیم به صدقش. بله اینکه اولا که نگفتید که همه اکسپلنیشن ها باید گزارهای صادق باشه، که اصلا چیزی از این مثلا، اما برای فکتا یا برای گزارهای صادق یه دلایلی باید وجود داشته باشه. ولی اینکه گفت most often مثلا در اکثر موارد، الان فرض کنید درخت رو من مخلوط میچینم شما سوا میکنی و نمیتونم توضیح بدیم، اما بالاخره یه فیزیکالیست یه عصب شناس میتونه توضیح بده. ببین نمیخواد بگه که من دسترسی پیدا میکنم به بهترین تبیین، اصلا بحث بهترین تبیین نیست اینجا، بس اینه که یه ریزنی باید وجود. بعد یه جاهایی من انتخابای گنده است. ببین مثلا یه موقع من میتونم ساینتیفیک اکسپلنیشن داشته باشم، یه موقع میتونم پرسونال اکسپلنیشن داشته باشم. خب اینجا الان توی مثالایی که میزنه همینه، میگه بابا من مثلا یه جایی میتونم ساینتیفیک اکسپلنیشن داشته باشم، چاکر ساینتیفیک اکسپلنیشن من هستم، اما اگه جایی من نتونستم ساینتیفیک اکسپلنیشن بکنم، نگو آقا بی خیال اکسپلنیشن، من میخوام براش پرسونال اکسپلنیشن. پرسونال یعنی ایجنت. ببین همین مثالی که شما زدید جواب روشن داره ها. شما یه چیزی برام فریویل رو خیلی بهش ور نریدید اینا ببینید چیه، ولی فریویل یک ایجنسیه، یک شما به عنوان یک ایجنت انتخاب کردی سیگار جدا بکنی، همین یعنی اکسپلنیشن خبری نیست. ببین اکسپلنیشن فکر کردید مثلا حتما باید حالا اف ام آر آی من باشه، اصلا ایجنت خودش یعنی اکسپلنیشن. حالا یه جایی حتی ایجنت مثلا گربه شما رو میبینه میاد به سمتت، من میره فرار میکنه، چرا درماس به اکسپلنیشن من هم موقع دیدم شوتش کردم شما مثلا این کار نکردید. خب
استاد ببخشید من فقط یه جمله کوچیک بگم. اولا که توضیحاتتون واقعا عالی بود، خیلی ممنون ازتون. ولی اینکه اینکه ما میتونیم اینکه برای یه چیزی اکسپلین وجود داره یا نداره، اینکه نیازه که ببخشید اینکه ما میتونیم یه اکسپلین بکنیم یا نکنیم این یه بحث جداست، ولی اینکه یه چیز اصلا نیاز داره یا نداره اونم یه بحث جداست. اصلا چی میشه که ما به اکسپلینیشن بیاریم؟ ما یه چیزی رو یه پدیده رو میبینیم بعد دچار حالت تعجب میشیم، بعد فکر میکنیم با یه اکسپلین بیایم این حالت تعجب خودمون رو برطرف کنیم. من میخوام بگم میتونیم ما کلا یه جوری نگاه کنیم به مسائل که اصلا هیچ تعجب آور نباشه، یعنی من فراسان همین حرفش چیه که من در باید بیدانی بامه چون اگه اصلا همه ایدی باستان بیگوش میتبه از شما برای ایدون که باشه رو میکنید تا برید دنبالش، یعنی پیچ فرد